باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، گویا که عزای اشرف اولاد آدم است. یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان خوب همیشگی ما، عزیزانی که ما رو مهمان خانه های گرم خودشون کردن و بیننده برنامه حبل المتین به صورت مستقیم و زنده از شبکه جهانی ولایت هستند. در ماه حزن اهل بیت، ماه محرم و دهه محرم هستیم. این ایام رو به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و همه دل سوختگان و مسلمانان و شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند این ماه حزن را ماهی که ما بتوانیم انشاءالله بعد از این ماه، ماهی باشد که آرزوی همه شیعیان و اون هم فرج امام زمان علیه السلام باشه در پایان همه این مصیبت ها. سعی و تلاش ما در این برنامه بیان معارف و حقایق و علوم اهل بیت علیهم السلام هست. همونجوری که دعو برنامه بر این است که مطالب رو به صورت علمی خدمت شما تقدیم کنه، از عزیزانی هم که با ما مرتبط میشن و روی خط میان درخواست میکنیم که همین سیره و همین حالت رو داشته باشن که طرف مقابل رو احترام بذارن و با احترام و ادب کامل انشاءالله سوالات خودشون رو مطرح بکنن. در خدمت کارشناس عزیز استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز. ممنونم که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید.
بنده خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم خانواده خود قرار داده اند، صمیمانه ترین درود و سلامم رو تقدیم می کنم و موفقیت همه را از خداوند متعال خواهانم و ایام سوگواری سرور آزادگان و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام را به پیشگاه فرزند غیورش بقیت الله الاعظم منتقم خون شهیدان ولی اس ارواح نافداه و همه پویندگان راه و حق و حقیقت و شیفتگان اهل بیت اسمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی سید الشهدا و یاران مخلصش سوگند می دهم که پاداش ما را تعجیل در فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. و من قبل از آن که سؤال برادر بزرگوارم جناب محسنی عزیز را بشنوم و به حول قوه الهی به پاسخ آن بپردازم، لازم هست ذکر کنیم بر این که خب ایام محرم، ایام سوگواری است، ایام غم و ایامی است که ائمه علیهم السلام در این ماه غرق در ماتم و عزا بودند. در روایت داریم آقا امام کاظم سلام الله علیه و همچنین آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا وقتی ماه محرم فرا می رسید لبش به خنده گشوده نمی شد و تا سوا و عاشورا می رسید قطرات اشک او پی در پی از چشمان مبارکشون سرازیر بودند. و لازم به ذکر هست بینندگان عزیز شیعه و سنی، اونهایی که علاقمند به اهل بیت عصمت و طهارت هستند، این رو داشته باشن ایام محرم ایام شادی نیست، ایام سرور ایام فرح برای اهل بیت نیست. علاقمندان به اهل بیت باید در ایام حزن اهل بیت محزون باشند و ایام عزای اهل بیت عزادار باشند. ولی متاسفانه ما می‌بینیم در بعضی از ماهواره‌های نفاق و ظلمت به مجرد فرارسیدن ماه محرم الحرام به عنوان اولین ماه سال قمری او را به بینندگانشون تبریک میگویند و به عنوان ماه شادی و ماه اول سال قرار میدهند و از اون غمبارتر این که توصیه میکنند به اهل سنت که روز عاشورا را روزه بگیرند. این رو بینندگان عزیز داشته باشند. با حول قوه الهی ما مفصل بحث خواهیم کرد. روزه داشتن در روز عاشورا از بدعتهای بنی امیه لعنهم الله تعالی هست، شجره ملعونه در قرآن. امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کس روز عاشورا روزه بگیرد پاداش او آتش جهنم در کنار بنی مروان و بنی مرجانه و بنی امیه هست. این رو انشاءالله عزیزان داشته باشن، گوش به بعضی از حرفه های نادرست و بی اساس و بدعت های شبکه های ماهواره‌ای وهابی ها ندهند. و همچنین بعضی از خطبا متاسفانه تحت تأثیر قرار گرفته اند و بعضی از احادیث ساختگی را ملاک قرار داده اند و توصیه می کنند برای روزداری. و ما رسماً اعلام می کنیم روزه داشتن در روز عاشورا بدعت بنی امیه و جزایش آتش جهنم به حول قوه الهی و در کنار بنی امیه و بنی مرجانه هست. و من در خدمت مجری بزرگوار هستم که سوالشون رو مطرح کنن. به حول قوه الهی انشاءالله تر خدمت بینندگان عزیز و گرامی به پاسخ آنها بپردازیم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز که این فرصت رو به ما دادید. خب بحث رو من از اینجا شروع میکنم. ما وقتی میبینیم که در تاریخ بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، وقتی که مردم یا بر صورت همه عوامل دست به دست هم دادن و حضرت امیر رو خانه نشین کردن و اونجور خانه حضرت زهرا مورد هجوم قرار گرفت، حاج آقا میبینیم که اونجا منشأ و همون آغاز این بود که امام حسین رو بعد از سال 61 در سال 61 به مسلخ ببرن و اونجور امام حسین رو در روز عاشورا قطعه قطعه بکنن. میخواستم اینو از شما سوال بکنم که زمین سازی، با توجه به اینکه زمین سازی عاشورا همون از بعد از رحلت پیامبر یا به عبارت بهتر حاج آقا بگم در سقیفه این قضایا استارت خود و آغاز شد، می‌خواستیم اگه اجازه بفرمایید، ما هفته قبل هم یک کلیپی رو نیمه کاره گذاشتیم، خیلی از بینندگان عزیزمون هم گفتن که چرا نذاشتید مثلا ادامه پیدا بکنه، ما می‌خواستیم همین رو استاد جواب بده. اتفاقا بحث امشب ما هم می‌خوام همین کلیپ رو انشالله مفصل بخش بکنیم و از معزز حضرت عالی سوال بکنیم و این کلیپ رو اگر دوستان عزیزم در اتاق فرمان کلیپ رو آماده بکنن اگه پخش بکنید، من دیگه سوالات رو بعد رو بعد از کلیپ از معزز استاد خواهم داشت.
حضرت علی زمانی که برایش واضح شد و عیان شد که از طرف خداوند منتسب است بر مال جانشینی و از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله برایش تأکید شده که جانشین هست، باید مبارزه می کرد و ساکت نمی نشست، همچون که رسول الله صلی الله علیه و آله ساکت ننشستند، همچون که با بزرگان قریش جنگیدند. آخه ابو بکر و عمر قوی تر از ابو جهل نبودن در زمان خودش؟ رسول الله با ابو جهل جنگید، حضرت علی نمیتونست با ابو بکر و عمر بجنگد اگر بنا بود که
خیلی ممنون هستیم استاد. خب ایشون حرفشون این بود که چرا علی علیه السلام با غاصبان خلافت نجنگید مگر پیامبر با ابو جهل نجنگید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. و ابتدا باید عرض کنم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا. واقعا ما وقت برنامه ها رو مشاهده می کنیم، همچنین بینندگان عزیز می بینن، پی می برن که این آقایان یا واقعا جاهلن یا خود رو به تجاهل می زنن، روز روشن میگن شب، شب رو میگن روز. یعنی ما نمیدانیم اینها چیه. این چرندیاتی که مطرح میکنن، میگیم بگر پیغمبر با ابو جهل نجنگید. آخه بابا تمام اون بچه های دبستانی مسلمان، حتی وهابی ها میدانن بر اینکه نبی مکرم که 13 سال در مکه بودن، کوچکترین حرکتی علیه ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و امثال او نداشتن. حالا من نمیدونم این آقا چه داره میگه. میگه مگر پیغمبر علیه ابو جهل نجنگید؟ بله، وقتی آمد مدینه امکانات که داشتن اونجا، حالا این من مفصل عرض میکنم، اول اشکالی که به این آقایان هست، این آقایان اصلا در روز روشن دارن دروغ شاخدار، یعنی واقعا شاخدار. با اینکه پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بودن، نه تنها نجنگیدن، بلکه انواع ظلم ها را هم در مکه نبی گرامی تحمل کردند. و در ثانی نبی گرامی که در مکه مورد ظلم قریش قرار گرفته بود، صحابه کوچکترین دفاع را نکردند. نه تنها پیغمبر با ابو جهل اینها نجنگید، حتی خود صحابه، حتی شخص ابوبکر، شخص عمر، اینها هم کوچکترین تحرکی علیه ابو جهل ها، ابو لهب ها، ابو سفیان ها نداشتند. شما ببینید در کتاب های معتبر آقایان، در خود صحیح بخاری جلد اول صفحه 66 حدیث شماره 240 نقل میکنه بر اینکه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، البته و آله رو بنده عرض میکنم، کان یصلی عند البیت و ابو جهل و اصحاب له جلوسون. خیلی واضح و روشن این آقا را اگر سوادم نداره نمیتونه بره، تا آدرس دقیق ما میدیم براشون. پیغمبر مشغول نماز خواندن در کنار بیت الله الحرام بود، ابو جهل و یارانش هم اونجا نشسته بودن، تا اینکه ابو جهل برگشت به یکی از یارانش گفت چه کسی هست بره این شکمبه شتر را برای شما عرض کنم بر روی محمد پرت کنه. نستجیر بالله. وقتی که پیغمبر به صد رب فنب اسا اشقل قوم فجاء به، شقی ترین افراد که تحت فرمان ابو جهل بود آمد، فنظر حتی اذا سجد النبی وضعه على ظهره بین کتفی و انا انظر لا اغیر شیئا لو کان لی من ا. راوی میگه که ای کاش من میتونستم از پیغمبر دفاع کنم، دیدم این کثافت های شکمبه شتر را ریخ بر سر و صورت و کتف پیغمبر و پشت پیغمبر. فجعلو یزهکون، ابو جهل اینا داشتن قهقه میخندیدن، و یهیل بعضهم علی بعض، داشتن به همدیگه شادمانی میکردند. و رسول الله لا یرفع رأسه، این آقا یه مداری گوشش باز کنه. پیغمبر اکرم دید که به این شکلی سرش از سجده بر نداشت، حتی جاءت فاطمه فترهد ان ظهره. فاطمه زهرا که یک کودک چند ساله هم بیشتر نبود، متوجه شد و آمد این کثافت ها را از روی پدر بزرگوارشون کنار زد. فرفع رأسه فقال اللهم علیک بقریش. وقتی پیغمبر از سجده برخاست، نسبت به قریش نفرین کردن. خب شما ببینید در این روایتی که آقای بخاری نقل میکنه، در صحیح ترین کتاب بعد از قرآن، میگه ابو جهل و یارانش اینطور جسورانه نسبت به پیغمبر اهانت کردن. صحابه و اینها اونجا وایستاده بودن تماشا میکردن، ابوبکر اونها کجا بودن، جناب عمر اینها که این همه دارن دم میزنن کجا بودن، که باید یک دختر 7-8 ساله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیاد از خانه. و ظاهر قضیه این است که این دیگه بعد از شهادت و رحلت حضرت خدیجه سلام الله، اگر حضرت خدیجه بود یا ابو طالب بود، عبدالمطلب بود، اینها همچه جرأتی نمی کردن که چنین غلطی بکنن. خب صدیقه طاهره سلام الله علیها یه دختر 7-8 ساله از خانه پا میشه میاد، این کثافت ها را از روی پدر بزرگوارشون برطرف میکنه. این قضیه را مسلم هم در جلد 5 صفحه 179 نقل میکنه.
عجیب یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت جناب عبدالعزیز الشناوی از علمای بزرگ مصر میگه و خشی اصحاب رسول الله ان یلقوا الفرس عن رسول الله. اصحاب پیغمبر همونجا نشسته بودن تماشا میکردن، هیچ کدام جرأت نکردن برن این کثافت‌ها رو از روی پیغمبر کنار بزنن. فنسل صهیب رومی الی بیت النبی و اقبر فاطمه بذلک. صهیب رومی آمد خدمت منزل پیغمبر، به حضرت زهرا خبر داد قضیه اینه، تا اینکه حتی اقبلت فاطمه فترحت فلان عن ابیها. سیدات نساء اهل الجنه صفحه 100 چاپ مکتبت تراث اسلامی قاهره. خب ما از این آقایان سوال میکنیم، خب پیغمبر اکرم در برابر ابوجهل چرا دفاع نکرد؟ از خودش دفاع نکرد؟ آقای ابوبکر اینها که اونجا بودن، صحابه‌ای که اونجا بودن، چرا از پیغمبر اکرم اینها کوچیترین دفاعی نکردن؟ عثمان که داماد پیغمبر بود، حالا بحث اسلامو نمیدونم، این که پیغمبر هستم پدرزنشه، نسبت به پدرزن انسان باید یک غیرتی داشته باشه، از پدرزنش باید حمایت کنه و دفاع کنه. خب شما ببینید این کوچکترین دفاعی نکردن. یا آقای ابن حبان در صحیحشون جلد 14 صفحه 529 و ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 7 صفحه 129 و همچنین ابن ابی شیبه در مصنفشون جلد 8 صفحه 441 نقل میکنه که یک روزی باز قریش، ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و معاویه و اون تشکیلاتشون نشسته بودن، تا اینکه عقبت ابن ابی معید آمد برای شما عرض کنم عبای پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پیچاند گردن پیغمبر، همین طور میکشید پیغمبر رو، همه داشتن اونجا تماشا میکردن، کسی جرأت نمیکرد از پیغمبر دفاع کنه. این وضع بود نبی گرامی در مکه. میگه برای فقام الیه عقبت ابن ابی معید فجعل رداءه فی عنقه، عباش رو در گردن پیغمبر پیچاند، ثم جذبه حتی وجب لرکبتیه ساقتن، پیغمبر اکرم روی زانو خورد زمین کنار بیت الله الحرام. یک نفر نبود از نبی مکرم اونجا حمایت کنه، یک نفر از پیغمبر دفاع نکرد. بله بعد بله آی ابوبکر وقتی دید آمد گفت اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، دارید میکشید یک مردی را که برای شما عرض کنم میگه خدای من پروردگار من اللهه. خب ببینید این قضایا را آقایان نمیدونم دیدن ندیدن. و اضافه از اینها بر اینکه پیغمبر گرامی اگر چنانچه در برابر جنایات قریش ابو جهل ها اگر دفاع نکرد، نه اینکه نستجیر بالله بگیم بی تفاوت بوده، نه، سنت الهی است که اگر کسی در برابر دشمن امکانات دارد باید دفاع کنه، امکانات ندارد، قدرت ندارد، نباید دفاع کنه. ولذا میبینیم پیغمبر اکرم به خاطر اینکه امکانات در اختیارش نبود، نیرو نبود، کمک نداشت، اون افرادی هم که اطراف پیغمبر بودن اینها توان مقابله با قریش رو نداشتن، ولذا پیغمبر در برابر خودش دفاع نکرد، در برابر شکنجه های صحابه دفاع نکرد. شما ببینید ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابت جلد 8 صفحه 190 شماره 11342 میگه پیغمبر اکرم میرفت ابو جهل، همون ابو جهل که این آقا میگه چرا پیغمبر با ابو جهل مقابله کرد، علی با ابوبکر مقابله نکرد. پیغمبر دید که ابو جهل دارد برای شما عرض کنم سمیه مادر عمار یاسر را، هفتمین مسلمان یعنی هفتمین نفری است که به پیغمبر اسلام آورده، کاند سابعت و سبعتن فی الاسلام، عذبها ابو جهل حتی به وضع خیلی فجیع. مثلا من اون تعبیرش من مثلا خجالت میکشم معنا کنم، فقط عربیش رو عرض میکنم برای بینندگان، و تعنها فی قبلها فماتت، که طوری شکنجه کرد به وقیح ترین صورت و مادر عمار یاسر که سمیه باشد شهید شد. فکاند اول شهیدت فی الاسلام، اول شهید در اسلام سمیه بوده، پیغمبر اکرم هم میدید اینها را. یمر به عمار و امه و ابی، پیغمبر میگذشت میدید عمار و یاسر و سمیه را دارن شکنجه میکنن. فیقول، پیغمبر گفت صبرن یا آل یاسر، ای دودمان یاسر صبر کنید، موعدکم الجنه. این رو عزیزان میتونن کتاب ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 8 صفحه 190 را ببینن. خب از این آقا سوال میکنیم، بله. پیغمبر دارد میبیند عمار را شکنجه میکنن، پدرش یاسر را شکنجه میکنن، مادر بزرگوارش سمیه را شکنجه میکنن و هیچ کاری نمیکنه. خب مگر شما خودتون از پیغمبر نقل نکردید که پیغمبر فرمود فلینصر الرجل اخاه ظالما او مظلوما؟ وظیفه برادر دینی این هست که از مظلوم دفاع کنه. وظیفه دفاع کردن از مظلومه. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 19 حدیث 6477. یا نه احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 3 صفحه 487 نقل میکنه من ازل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على ان ينصره ادله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه. اگر کسی ببیند یک مؤمنی را دارن شکنجه میکنن، یک مؤمنی را دارن ذلیلش میکنن، ظلم میکنن، اگر بتونه دفاع کنه و دفاع نکنه، خدای عالم فردای قیامت در میان تمام خلائق او را ذلیل محشور خواهد کرد. بله. احمد ابن حنبل عرض کردم مسندشون جلد 3 صفحه 487. یا نه کنز الامال متقی هندی جلد 3 صفحه 414 میگه لعن الله من را مظلوما فلم ینصره. خدا لعنت کند کسی را که ببیند مظلومی را و از او دفاع نکنه. خب از این آقا سوال میکنیم، اولا بر این که آقای ابوبکر و عثمان دیگران می دیدن پیغمبر داره مورد ظلم قرار گرفته، به قول ابن معید داره عبا به گردن پیغمبر می کشه، پیغمبر در سجده به دستور ابوجهل دارن کسافتهای شکمبه شتر رو بر روش می نن. خب این آقایان چرا از پیغمبر دفاع نکردن؟ آیا ملتزم هستن به این قضیه؟ و همونطوری که عرض کردیم بینندگان عزیز توجه داشته باشن، نه تنها نبی گرامی، تمام انبیای الهی وقتی آمدن در برابر مخالفینشون در صورت وجود امکانات دفاع کردن، اگر امکانات نبود دفاع نکردن. ولذا قرآن هم نسبت به مسلمان ها در سوره انفال آیه 60 میگه و اعدوا لهم ما استمتعتم من قوة و من رباط الخير، در برابر دشمنان یا پیغمبر و یه مسلمین امکانات تهیه کنید، تجهیزات نظامی و نیروهای جنگنده تهیه کنید. یا در رابطه با حضرت لوط، خب لوط پیغمبره، در برابر اون جنایاتی که میکنن بگه لو انلی بکم قوه، ای کاش من نیرو داشتم در برابر این ظلمی که در حق من میکنه دفاع میکردم از خودم، چون من نیرو ندارم ولذا چیه؟ دفاع نمی کنم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. حالا آیا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر از ترس قریش و حفظ جان خیش به غار فرار نکرد، نگریخت به طرف غار؟
واقعا سوال قشنگیه. این آقایانی که میگن پیغمبر اکرم در برابر ابوجهل دفاع کرد و با اونا مبارزه کرد، نه تنها مبارزه نکرد بلکه از ترس جانشون حفظ جان برای پیغمبر واجب بود. بله. به غار پیغمبر گرامی پناهنده شدن. شما ببینید در سوره توبه آیه 40 الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. خب شما ببینید جناب طبری در تفسیرشون تعبیرشون این هست، میگه اذ همو به قتل رسول الله، قریش تصمیم گرفته بودن پیغمبر را بکشن، پیغمبر هاربین الى قریش، هاربین از دست قریش پیغمبر فرار کرد، وقت فیا فلغار، همراه ابوبکر رفتن در غار مخفی شدن. تفسیر برای شما عرض کنم طبری را آقایان ببینن جلد 10 صفحه 175. آقای قرطبی تعبیرش این هست که لما هم المشرکون وقتی که مشرکون تصمیم گرفتن به قتله او حبسه او نفیه پیغمبر را یا بکشن یا زندانی کنن یا تبعید کنن، فخرج منهم هاربن، پیغمبر از میان قریش فرار کرد. ببینید، من اتفاقا چندی پیش نمیدونم در یکی از دانشگاه‌های شرق کشور اونجا یه جلسه ما داشتیم برای تعدادی از اساتید در بیرجند، اونها گفتن آیا مثلا پیامبران آیا فرار هم می کردن، آیا خود نبی مکرم دیگران از ترس جانشون فرار کردن؟ گفتن بهترین نمونه قضیه خود نبی گرامی هست که این آقایان میگه فخرج منهم هاربن، پیغمبر اکرم از ترس اینها چیکار کرد؟ خارج شد از مکه و فرار کرد. هاربن یعنی فرار کرد، رفت به طرف غار. حتی خود ابن کثیر دمشقی سلفی هم در کتاب تفسیرشون جلد 2 صفحه 372 میاره. جالب این هست، خود آقایان اهل سنت استناد میکنن به این قضیه مخفی شدن پیغمبر در غار که در مواردی به خاطر حفظ جانشون رفتن تو سرداب ها و نمیدونم جاهای به قول دور از دسترس چیه مخفی شدن. جناب آقای آلوسی وهابی در تفسیرشون روح المعانی جلد 10 صفحه 97 صراحتن داره، میگه جناب امام احمد ابن حنبل در قضیه فتنه قرآن که آیا قرآن مخلوق است یا قدیم هست تصمیم گرفته بودن او را از بین ببرن، ایشون هم مخفی شد، لکن لا فی الغار، نرفت مثل پیغمبر تو غار مخفی بشه، رفت در سرداب یکی از دوستانشون، منزل یکی از بستگانشون دور از دسترس مخفی شد، به استناد اینکه پیغمبرم برای حفظ جان خودشون مخفی شده بودن. بعد جالب این آقای آلوسی میگه این بنده حقیر صرافا تکثیر هم زمان فتح بغداد هم سال 1247 به خاطر ترس از خاصه و عامه بعضی از چیزهایی که نسبت به من داده بودن افترا بسته بودن میخواستن من رو بکشن، رفتم در سرداب یکی از دوستانم 3 شبانه روز اونجا مخفی شدم اقتدان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب ببینید این مسائل هست. خب وقتی اگر این قضیه هست، این قضیه هست، حالا جواب این آقا، پیغمبر اکرم در برابر ابو جهل دفاع نکرد در 13 سال، پیغمبر اکرم در برابر شکنجه صحابه دفاع نکرد 13 سال، صحابه در برابر شکنجه پیغمبر جسارت پیغمبر دفاع نکردن. پیغمبر اکرم رفت چیکار کرد؟
از دست
اینها فرار کرد و عاقبت هم هجرت کرد. خب امیر المؤمنین سلام الله علیه هم مقتدایش نبی مکرمه، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب پیغمبر اکرم هم روی این جهت به امیر المؤمنین دستور داده بود یا علی و این وجدت اعوانن فجاهدهم، علی اگر چنانچه بعد از من حق تو را غصب کردن، حق تو را غصب کردن، اگر نیروی کمکی داشتی با اینها جهاد کن، با اینها مقاتله کن، و این لم تجد اعوانن فکف یدک، اگر چنانچه نیرو نداشتی دست بردار، وحگون دمک، خونت را حفظ کن، جانت را حفظ کن. بعد فإن شهادت من ورائک، شهادت دنبال سر تو هست، لعن الله قاتلک. این رو در منابع شیعه مفصل این قضایا آمده، آقایان میتونن غیبت شیخ طوسی صفحه 193 را ببینن، مستدرک الوسائل مرحوم نوری جلد 11 صفحه 74 را ببینن، کتاب سلیمی ابن قیس صفحه 125 رو ببینن، و خود امیر المؤمنین سلام الله علیه هم به صراحت در این زمینه مطالبی داشتن که من نیروی با توجه به وصیت پیغمبر من این مسائل رو چکار کردم؟ تحمل کردم.
خیلی ممنون هستیم. استاد قسمت اول رو خب خیلی شیرین بیان فرمودید. حالا میخواستم از این طرف سوال هم مطلبی رو خدمت شما داشته باشم. و اونی که آیا در کتب شیعه و سنی دلیلی مبدی بر تصمیم امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه با این مخالفان خلافت، یعنی این قاسمان خلافت بخواد قیام بکنه بر علیه اونها که غصب کردن این مقام رو، جنگیده یا نه رو می‌خواستن، در کتب شیعه سنی مطلبی اومده یا نیومده؟
در کتاب‌های شیعه که الی ماشاءالله ما مطلب داریم، شاید بیش از 50 مورد ما داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه حتی قسم خوردن لو کنت وجدت یوم بویا اخو تیم 40 رجلا مطیعین لجاهدتهم، اگر من 40 تا نیرو داشتم، نیرویی که مطیع من باشن، گوش به فرمان من باشن، روزی که به ابوبکر بیعت شد 40 تا نیرو داشتم، لجاهدتهم، با اینها جهاد میکردم. آقایان میتونن کتاب مستدرک الوسائل مرحوم نوری را ببینن، جلد 11 صفحه 76. آقای یعقوبی، حالا شیعه ها میگن سنی، سنی ها میگن شیعه است، ولی در هر صورت یک مورخی است که شیعه و سنی نظرات یعقوبی را قبول داره. ایشون میگه تعدادی آمدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه و با او بیعت کردن که در برابر هیئت حاکمه بجنگن. امیرالمومنین گفت اگر واقعا شما دارید راست میگید، فردا سرهای تراشیده در فلان میدان اونجا جمع بشید. فردا امیرالمومنین رفت اونجا، جز 3 نفر نیامده بودن. البته این به خاطر اون ایجاد خفقان که توضیح خواهم داد. تاریخ یعقوبی را آقایان میتونن ببینن، جلد دوم صفحه 126. جالبتر از همه اینا شما ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه به طوری برای مقابله با هیئت حاکمه جدی بود. در کتابهای خود اهل سنت داره، ابن ابی الحدید داره، ابن قتیبه دینوری داره، بر اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه شبها حضرت صدیقه طاهره را، خب مریض بودن به خاطر اون ضرباتی که بر پیکر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده بود، پهلوش شکسته بود، محسنش سقط شده بود و بازوانش متورم بود، یعنی در حقیقت حضرت زهرا یک بیمار بستری بود و توان راه رفتن نداشت. و خرج علی کرم الله وجهه یحمل فاطمه علی دابت لیلن، این فاطمه زهرا که بستری بود این را سوار بر شطوری میکرد یا سوار بر الاغ میکرد، چون توان راه رفتن نداشت حضرت زهرا سلام الله علیها. و میرفتن فی مجالس الانصار تسألهم عن نصره، صدیقه طاهره به اینها میگفت مگر شما فراموش کرده سخن پدرم را، هل ترک ابی یوم قدیرکم لعهد عذرا، چنین چنان، فکانو یقولون یا بنت رسول الله قد مزد بیعتنا لهذا الرجل، ما دیگه بیعت کردیم تمام شد رفت، ولو ان زوجک و ابن عمک سبق الینا قبل ابی بکر ما عدلنا به، اگر چنانچه شوهرت و پسر عمت علی قبل از ابو بکر میگفت بیایید با من بیعت کنید، ما بیعت میکردیم. امیرالمؤمنین فریاد زد افکنت ادع رسول الله فی بیته لم ادفنه و اخرج اناس اون ناس سلطانه، شما اینقدر بی انصافید، بی وجدانید، میگید من جنازه پیغمبر رو رها میکردم، میومدم خلافت بازی میکردم، مردم رو به خلافت خودم دعوت میکردم. بعد برای شما عرض کنم داره که حضرت صدیقه طاهره میفرمود ما سن ابوبکر الا ما کان ینبغی له، علی وظیفه خودش را برای شما عرض کنم انجام داد و بدانید فردای قیامت در برابر این عمل کردتون شما مسئول هستید. آقایان میتونن کتاب الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 19 را ببینن، همچنین شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 14. حتی عرض کردم که حضرت امیر سلام الله علیه فاطمه زهرا را سوار بر مرکبی و دست حسن و حسین را می گرفت، در خانه مهاجرین انصار را می زد، اتمام حجت می کرد، از اینها کمک می خواست و از اینها طلب نصرت می کرد تا برابر هیئت حاکمه و هیئت قاصبه حقوق مسلم خودش را پس بگیره، ولی متاسفانه اینها پاسخی ندادن.
بله، این هم پس یکی از دلایلی بود که همین آقا که تو کلیپ می گفتن پس خلاف قولشون ثابت شد. استاد می‌خواستم این سوال رو داشته باشم، آیا در منابع اهل سنت روایتی مبنی بر تهدید مردم به ویژه امیرالمومنین نسبت به بیعت ابوبکر اینا بوده یا نبوده؟
در این زمینه جناب آقای محسنی خلاصه سخن خیلی زیاد هست. اگر ما بخواهیم عقده دل وا کنیم، مظلومیت امیرالمومنین رو ورق بزنیم، مثنوی 70 من کاغذ شود. در این زمین اول باید انسان بنشینه یک شکم سیر گریه کنه برای علی، بعد این قضایا را برای مردم بازگو کنه. خدا میدانه، آدم نمیدانه قلب مقدس امیرالمومنین در طول این 25 سال یا بگیم 30 سال، اون 5 سالم جز خون دل چیز دیگری نبود، بر امیرالمومنین سلام الله علیه چه گذشت. اینی که میگه صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجاع ارات و راسی نهبا، صبر کردم در حالی که خار در چشمم استخوان در گلویم. بیننده عزیز، سرور گرامی، برادرم، خواهرم، اگر چنانچه یک خاشاکی در چشم شما بره یا کوچکترین استخوانی در گلوی شما، چه کار میکنید؟ علی میگه من 25 سال اینچنین شکنجه شدم، اینچنین زجر کشیدم، صبرت و فل عین قضا و فل حلقه شجاع ارا تراسی نهبا، جلوی چشمم میدیدم که حق مسلم مرا دارن به غارت میبرن. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی که آیا تهدیدی نسبت به توده مردم نسبت به امیرالمومنین بوده یا نه، خب دیگه در صحیح بخاری از خود عایشه ام المؤمنین نقل میکنه جناب محمد ابن اسماعیل بخاری که بعد از قضیه رحلت پیغمبر، لقد خوف عمر الناس، عمر کاری کرد که مردم را ترساند، یعنی در جامعه ایجاد رعب و وحشت کرد. و ان فیهم لنفاقا، همین صحابه اینها مبتلای به نفاق بودن. خیلی عجیبه ها، خیلی، یعنی اگر ما هیچی نداشته باشیم همین جمله کفایت میکنه. دو تا لقد خوف عمر الناس، خب برای چه خوف عمر الناس؟ به خاطر چی بوده؟ عمر اومد ایجاد رعب وحشت در میان مهاجرین و انصار کرد. صحیح بخاری را آقایان ببینن، جلد چهارم صفحه 193، حدیث 3669. و همچنین آقای ابن عبدالحدید معتزلی سنی متعصب نسبت به ابوبکر و عمر، ایشون نقل میکنه از صحابی جلیل القدر برای ابن عازب، میگه ما در خانه نبی مکرم مشغول تجهیزات پیغمبر بودیم، یک موقع شنیدیم که سر صدا ایجاد شد و گفتن که رفتن در سقیفه دارن اونجا خلیفه معین میکنن. میگه ما اومدیم بیرون، دیدیم که اذن به ابی بکر قد اقبل و معه عمر و ابو عبیده الجراح، دیدیم که ابو بکر داره میاد، عمر و ابو عبیده جراح و تعدادی هم با اینها هستن، و جماعت من اصحاب سقیفه و هم محتجزون بالعذر صنعانیه، اینها همه لباس نظامی پوشیده بودن، شلاق دستشون بوده، لا یمرون به احد الا خبتو و مسهو بازن، هر کس رو می دیدن با این شلاق و چوب می کوبیدن به سر گردنشون، فمدو یدهو فمسهوها علی ید ابی بکر، دستشو می گرفتن روی دست ابو بکر می کشاندن تا بیعت کند، شا ازالک او ابا، چه بخواد چه نخواد. آقایان مراجعه کنن شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، همون جلد اول صفحه 219، چاپ دارالکتب العلمیه با تحقیق جناب محمد ابوالفضل ابراهیم. این بله. نسبت به کل مردم، بله. حالا قضايا زیاده، اما نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این بینندگان عزیز قشنگ دقت بکنن، این رو در کتابهای متعدد اهل سنت با سند صحیح آمده، با سند صحیح، بله. که اگر کسی بخواد بررسی سندی کنید، بنده این رو در جلد دوم قصه الحوار الهاده که مکاتبات ما با پروفسور قامدی بوده، اونجا من مفصل اینها رو مطرح کردم، بله. ولی من خلاصش رو عرض می کنم. میگه وقتی فلما قعد ابو بکر علی المنبر نظر فی وجوه القوم فلم یرا علیان، ابو بکر همون روز اول اومد بالای منبر نشست، این نگاه کرد اینور اونور، دید علی ابن ابی طالب نیست، فسأل عنه، از مردم سوال کرد علی کو، فقام ناس من الانصار، تعدادی از انصار بلند شدن اومدن، فأتوا به علی را آوردن مسجد. فقال ابوبکر ابن عم رسول الله و ختنه اردت ان تشك اصل المسلمين، پسر عموی پیغمبر میخوای شک عصای مسلمین کنی؟ من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنن، ان تشك اصل المسلمين یعنی میخوای وحدت مسلمین را به هم بزنی، یا به عبارت دیگر میخوای در میان مسلمین فتنه ایجاد کنی. یعنی تشق اصل مسلمین یک اصطلاح است میان عربها، یعنی تو میخوای فتنه انگیزی کنی. تو این رو شما ببینید آقای بیهقی در سنن کبرایشون جلد 8 صفحه 143 چاپ دارالفکر بیروت، آقای حاکم نیشابوری با سند صحیح در مستدرک جلد 3 صفحه 76 چاپ دارالمعرفه بیروت نقل میکنه. خب ایشون میگه ابن عم پیغمبر اردت ان تشك اصل مسلمین، میخوای شک عصای مسلمین کنی. ببینید در روایات دیگر در رابطه با شک اصل مسلمین چه آوردن؟
بله،
از ابن عباس در روایت صحیح معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 21 چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت، ابن عباس میگه من شق اصل مسلمین و المسلمون فی الاسلام دام جون، تا اونجایی که برای شما عرض کنم میاد ابن عسیر در نهایش و غیرهش میگه فقط خلع ربقت الاسلام من اونقه، هر کس شق عصای مسلمین کند از مسلمان بودن میره بیرون، یعنی شق عصای مسلمین معادل با ارتداده. ببینید؟ معنای سخن ابوبکر این است که ابن عم رسول اردت ان تشق عسل مسلمین، یعنی داری مرتد میشی، داری با این فتنه انگیزیات این ربقه اسلام را از گردنت بیرون میکنی. این رو آقا عرض کردم طبرانی نقل میکند از ابن عباس در معجم کبیرشون جلد 11 صفحه 21.
بله.
و در روایتی که ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب که از کتابای معتبر اهل سنت جلد 3 صفحه 960 نقل میکنه میگه پیغمبر فرمود اذا خرج علیکم خارجون یشق اصل مسلمین و یفرق جمعهم، از پیغمبر نقل میکنه اگر کسی آمد عصای مسلمین یعنی جامعه مسلمین را به هم زد و تفرقه ایجاد کرد، فقتلو او را بکشید، مستثنا احدن، کسی را هم پیغمبر استثنا نکرد، یعنی هر کس شد ولو پسر عم پیغمبرم باشه. ببینید داره ابوبکر با این جملهش ابن عم رسول اردت ان تشق اصل مسلمین، معناش چیه؟ یعنی اردت ان چیه؟ از اسلام بری بیرون، و اگر چنانچه اشک شق عصای مسلمین کنی، فتنه انگیزی کنی، جزای تو غیر از قتل نیست.
خونش حلال.
خون یعنی داره با این جمله خون علی بن ابی طالب رو هدر اعلام میکنه. این عبارت کوچکی نیست. من گمان میکنم بینندگان عزیز این رو برای اولین بار از بنده شنیده باشن. این هم تلاش های ما در رابطه با همین پاسخ آقای قفاری بود که در لابلای مطالعاتمون به این برخورد کردیم. این دیگه تقریبا واضح ترین تهدید به قتل امیر المؤمنین سلام الله علیه. البته در کتابهای دیگری هم آقایان آوردن، ابن قتیبه دینوری برای شما در الامامت و سیاست صفحه 12 میگه وقتی اینها آمدن امیر المؤمنین رو کشاندن آوردن مسجد و بهش گفتن بایع، با ابوبکر بیعت کن، امیر المؤمنین فرمودن اِلَّمْ اَفْعَلْ فَمَهْ. من از بینندگان ازم تقاضا دارم به این خوب نگاه کنن. علی فرمود که اگر من بیعت نمی کنم چی میشه؟ چی میشه؟ قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، قسم به خدای لا شریک له گردنت را میزنیم. ببینید
چه تهدیدی.
ببینید برادران عزیز، سروران گرامی، امیر المؤمنین علی که خود عمر میگه لولا سیف علی لما قام الاسلام عمودا، اگر شمشیر علی نبود
داماد پیامبر
این برای شما عرض کنم پرچم اسلام برافراشته نمیشد. میگه قسم به خدا گردنت را میزنیم. بعد امیرالمومنین فرمود پس بنده خدا و برادر پیغمبر رو میگه بله بنده خدا را میکشیم ولی پسر عم پیغمبر رو قبول نداریم، برادر پیغمبر رو قبول نداریم. بعد و ابوبکر ساکتون لا یتکلم، ابوبکر ساکت حرف نمیزد. فقال عمر الا تأمر فیه بأمرک، عمر برگشت به ابوبکر گفت ابوبکر دستور نمیدی گردنش رو بزنیم؟ ببینید این عبارتی که دیگه مجلسی نیاورده، کلینی نیاورده، شیخ طوسی نیاورده، آقای ابن قتیبه دینوری که از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الامامت و سیاسه صفحه 12 آورده. بعد جالب اینه ابوبکر برگشت گفت لا اکرهه على شيء ما كان فاطمه الى جنبه، مادامی که همراهی و کمککاری و ناصری به نام زهرا دارد من علی را به چیزی وادار نمی کنم، اجبار نمی کنم. بعضی ها برای نقیده هستن که دستور قتل زهرا همینجا صادر شد، یه مادامی که نیروی کمکی به نام زهرا دارد لا اکرهو علی شیء، علی را من اجبار نمی کنم بر بیعت. بعد بینندگان عزیز دقت کنید، یه دردیست واقعا من هر وقت این عبارت رو میبینم تمام وجودم میسوزه، از قرن تا قدمم آتش میگیره. مردمی که از علی جز شمشیر و فتح و فتوحات بدر و احد و خیبر و احزاب و هنین چیزی ندیدن،
بله.
علی تا به حال جلوی مردم قطره اشکی نریخته، احساس مظلومیت نکرده. همین علی فاتح بدر و احد و هنین دیدن فلحق علی قبر رسول الله یسیح و یبکی، دیدن علی ابن ابی طالب رو کرد به قبر پیغمبر ناله کرد، شروع کرد هگ هگ زار زار گریه کردن و ینادی یبنم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، ای پسرم اینها تصمیم گرفتن مرا بکشن، یعنی همون تعبیری که حضرت هارون در برابر پسرعمش حضرت موسی گفت. عرض کردم کتاب الامامت و سیاسی ابن قتیبه صفحه 10. خب با توجه به این قضایا بینندگان عزیز توجه داشته باشن. خب ما میبینیم این آقا میگه که علی چرا دفاع نکرد؟ مگر پیغمبر در برابر ابو جهل چه کار کرده؟ مگر عمر ابوبکر از ابو جهل قوی بودن؟ خب شما به تاریخ برگشته، تاریخ داره تکرار میشه. یک روزی ابو جهل و ابو لهب ها برای شما عرض کنم عبا به گردن پیغمبر اکرم میکشاندن، امروز هم به گردن امیرالمومنین سلام الله آوردن میگن اگر بیعت نکنی گردنت را میزنیم. ولذا ما میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه، بینندگان از قشنگ دقت کنن، در خطبه شکشگیه علی صراحت داره میگه تفکت و ارتع و بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت امیا، من بعد از پیغمبر تصمیم بر قیام داشتم ولی دیدم من در دوراهی قرار گرفتم، یا بیام با دست خالی در برابر اینها قیام بکنم یا نه صبر کنم در برابر این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردن، یحرم فیه الکبیر و یشیب فیه الصغیر، در این محیط خفقانزا باید صبر پیشه کنم که این محیط خفقانزا پیران را فرسوده، جوانان را پیر میکنه. و این رو عزیزان میتونن کتاب خطبه سوم نهج البلاغه را ببینن و همچنین کتاب های متعددی از شیعه و سنی این قضیه را، حتی خود ابن جوزی در تذکرة الخواص صفحه 117 این عبارت را آورده و در خطبه 26 امیر المومنین به صراحت میگه چرا من قیام نکردم در برابر اینها.
بله.
خودش میگه فنظر تو تصمیم گرفتم قیام کنم، فاذن لیس لی معین الا اهل بیتی، غیر از اهل بیت من کسی یاور من نداشتم، کسی از من دفاع نکرد، کسی از من حمایت نکرد، نیروی غیر از اهل بیت من نداشتم. فزننت بهم عن الموت، و من ترسیدم اگر اهل بیتم را در برابر شمشیر هیئت حاکمه قرار بدم نسل پیغمبر از بین میره. و اغضیت على القضا و شربت على الشجا و صبرت على اخذ الكذم و على امر من تلق الالغام من تعمل الالغام. میگه من صبر کردم، با این صبرم به عبارت خیلی روشن‌تر کاسه زهر را نوشیدم، آنچنان قلبم درد آمد. بینندگان خیلی عبارت عجیبیه، یعنی خیلی درد آوره. بگه صبرت على اخذ الكذم و على امر من تعمل الغم. بگه اگر کسی شمشیر بر قلبش بزنن چقدر درد میاد قلبش. من در این 25 سال اونطور قلبم به درد آمد، قلبم به درد آمد، ولی این رو تحمل کردم. آقایان خطبه 26 نهج البلاغه را ببینن. خب کاملا با توجه به این قضایا امیر المؤمنین سلام الله علیه چه کرد؟ قیام نکرد با اینها، قیام مسلحانه نکرد. البته این قیام نکردنشون خب مشخصه دلائلی داشته. یکی از اینها که عرض کردیم نیرو نداشت، از طرف دیگر اسلام یک دین نوپا بود، چه بسا با کوچکترین ضربه از پا در می آمد. اونی که برای علی مهمه اصل اسلام، نه خلافت خیشش خود. و ثانیاً منافقین ضربه خورده در برابر مسلمان ها به عنوان یک خطر جدی بود. اینها منتظر پاشاندن و فروپاشی اسلام بودند. سالسن شما ببینید قدرت بزرگ روم و ابرقدرت ایران مترصد فرصتی بودند که حمله کنن، اسلام رو از بیخ بن بردارند. کوچکترین اختلاف داخلی چی بود؟ همه چرا به هم میزد. و رابعاً هنوز ایمان در قلب جان مسلمان ها نفوذ نکرده بود و کوچکترین اختلاف در داخل ایجاد میشد، برادرکشی و مسلمان کشی، خیلی ها از دین برمیگشتند. چون شما ببینید همین اوس خزرجی که 120 سال با هم میجنگیدن، 120 سال. شما ببینید تاریخ تفسیر طبری جلد 4 صفحه 46 رو ببینید، 120 سال بین اوس خزرج جنگ آدم، با آمدن اسلام صلح برقرار شد. به مجرد رفتن پیغمبر دوباره آدم کشی، برادر کشی بودن، با این همون آش همون کاسه است دیگه. اصلا از اسلام فرار می کردن، از اسلام متنفر می شدن و مرتد می شدن. ولذا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خیلی از مسائلشون داره بر این که اگر چنانچه ترس این نبود که مردم از دین بر می گردن و برای شما عرض کنم و تفرقه ایجاد میشه، من در برابر هیئت حاکمه می ایستادم با اینها می جنگیدم. شما ببینید این در معتبرترین کتاب های اهل سنته، مثل کتاب الاستیاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 497 ترجمه رفاعت ابن رابع، اونجا صراحتن علی میگه و ایم الله قسم به خدای عالم لولا مخافت الفرقه و ان یعود الکفر و یبور الدین لغیرنا. قسم به خدا، به خدا سوگند، اگر ترس این نبود که تفرقه ایجاد بشه، دوباره کفر برسد از راه، اسلام از بین بره، مسلمان ها از دین برگردن، لغیرنا این حکومت رو تغییر میدادم، نمیذاشتم اینها حکومت کنن، حکومت رو از دست اینها میگرفتم. فصبرنا علی بعض الالم، بعضی از دردها را تحمل کردم. آقایان مراجعه کنن کتاب استیاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 497 ترجمه آقای رفاعت ابن رافع. خب این کاملا مشخصه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر نمی جنگه نیرو ندارد، همونطور که پیغمبر 13 سال در مکه نجنگیدن. از اون طرف ترس این هست که اسلام از بین بره، مسلمان ها آدم کشی و برادر کشی میانشون رواج پیدا بکنه، دوباره کفر از راه برسد. ولذا آنتی که برای علی مهمه حفظ کیان اسلام هست، نه قضیه خودشون.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. دیگه این دو سه تا عبارت آخری که فرمودید واقعا تصریح و خود کلام امیرالمومنین بود در پاسخ این حرفا و عراجیفی که این آقایون توی این کلیپ ها گفته میشه و حرفا رو میزنن. اگه اجازه بفرمایید، چون شما رو فضا رو خیلی آج آقا دیگه حزن آلود کردید، ایام هم ایام حزن اهل بیت علیهم السلام هست دیگه، چندین بار هم دل ما رو هم دل بینندگان عزیز رو نسبت به این قضاها و این ظلم هایی که به اهل بیت مخصوصا امیرالمومنین و حضرت زهرا عارض شده بود محزون کردید. اجازه بفرمایید میان برنامه ببینیم و ان شاءالله برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
مجنونم که همه عالم میگن مجنون عباسم، جنون من بسه اینم که زینب جون عباسم، جنون من بسه اینم که زینب جون عباسم. زمین و آسمان یک جا بدونه شهرم، از این صدقا خونه هایی که گوشه گوشه شهرم، بدون هر کی آب خورده دیگه مدیون عباسه، بدون هر کی آب خورده دیگه مدیون عباسه. روز محشر که میشه یکی میاد ندا میده، بد و خوب جدا میشه هر کس جای جا میده، دوزخی ها به جهنم و بهشتی ها بهشت، نوبت سین زنا برات کربلا میده، شروع شوق حالمون فقط حسین فاطمه، شبی زبانمون فقط حسین فاطمه، که سر موی حسین رو نمیدیم به حاله، نامه حالمون فقط حسین.
ممنونم. گویا در بعضی از جاها پخش دچار اشکال شده. من فقط تذکر میدم که دوستان در اتاق پخش من اشاره کردن که فردا صبح ساعت 6 دوباره پخش صورت میگیره، دو بعد از ظهر هم گویا تکرار هست، انشالله میتونید برنامه رو تکرارش رو ببینید. اگر دوستان عزیزی که قصد دارن با ما مرتبط بشن، شماره برنامه پایین گیرنده هاشون نوشته شده، انشالله منتظر تماساشون هستیم و با رعایت ادب و احترام و به صورت علمی منتظر ارتباط شما عزیزان هستیم. استاد عزیز اگه اجازه بفرمایید پیرامون همین کلیپی که پخش کردیم خدمت بینندگان عزیزمون، خب این آقا یه چیزی گفتن که ابوبکر و عمر قوی تر از ابوجهل که نبودن، خب پیامبر با ابوجهل مثلا جنگید، خواست چرا حضرت علی مثلا با ابوبکر و عمر نجنگید؟ من می‌خواستم سوال بکنم ابوبکر و عمر یا مثلا خودم خلیفه دوم، اینا برخورد شما پیغمبر چجوری بود؟ اینو توضیح بفرمایید.
بله، شما جناب آقای محسنی با این سوالتون ما را دارید تو میدان مین میبرید. ولی خب بینندگان عزیز دقت کنن، این آقایان که به این شکلی دارن تنظیم میکنن، حالا انشالله ما در جلسات آینده خدا توفیقمون بده انشاءالله یک تحلیل خوبی خواهیم داشت به وقایعی که بعد از رحلت نبی مکرم و اینها را پیوند میدیم به زمان پیغمبر اکرم. بله. که نام میگن اگر فرض پیغمبر اکرم اگر گفته بود علی خلیفه هست، مگر میشد مثلا ابوبکر یا عمر مثلا با اون جلالتی که دارن با پیغمبر مخالفت کنن؟ اینها تسلیم پیغمبر بودن، زندگیشون رو وقف پیغمبر اکرم کرده بودن. مگر میشه پیغمبر بگه علی خلیفه است، عمر بیاد بگه آقا مثلا ابوبکر خلیفه باشه؟ ببینید برادران عزیز، سروران گرامی، ما فقط داریم تاریخ میخوانیم و بدون هیچ گونه اظهار نظری قضاوت را هم به شما بینندگان عزیز واگذار میکنیم. خب قطعا تو شبکه های وهابی این مطالب خوانده نمیشه. آقایان اهل سنت هم قطعا علما و خطبای جمعه هم صلاح نمیبینن اینها را مطرح کنن. ما اینا را مطرح میکنیم و هیچی هم نمیگیم، حداقل به عنوان یک طرح سوال. امیدواریم هر کدام از بینندگان عزیز، از علمای اهل سنت، دانشجویان، طلبه ها، ائمه جمعه، حتی کارشناسان ماهواره ها آمادگی داشته باشن بیان. همینجا ما وقت میدیم 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه نسبت به این مطالب حرف بزنن، مردم حرفشون رو بشنون. و اگر نه این رو هم صلاح نمیبینند، زحمت بکشن همین ایمیلی که هست برای شما عرض کنم، ولایت تیوی @ دات برای شما yahoo.com یا توسط پیامک زحمت بکشن پیامشون رو به ما برسانن، نقدشون رو به ما برسانن، تحلیلشون رو به ما برسانن. ما قول میدیم جلوی همه بینندگان و متعهد میشیم فرمایش شما را برای همه بینندگان شیعه و سنی و وهابی و مسیحی و دیگر بینندگان عزیزمون بدون هیچ تصرفی، حتی اگر فحش هم به ما داده باشد، یقین بدانید این اون را هم همینجا میخوانیم برای مردم و قضاوت و داوری را به خود مردم واگذار میکنیم. شما ببینید برخوردی که مثلا چند تا نمونه از برخورد جناب خلیفه دوم با شخص پیغمبر ما نقل میکنیم، هیچ حرفی هم نمیزنیم ها، اصلا و ابدا هیچ، فقط سوال طرح میکنیم. شما ببینید در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 70 حدیث 3182، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 175 حدیث 4525 در رابطه با قضیه صلح حدیبیه هست. پیغمبر اکرم آمد و کفار مانع ورود پیغمبر به مکه مکرمه شدند. پیغمبر یه صلحنامه ای نوشت و فرمود همینجا الان از احرام بیایید بیرون، تکثیر کنید، قربانی ها را بکشید و برگردید. حالا اونجا صحابه که چه برخورد داشتن بگذریم از او، چه برخورد خیلی خشن و تندی با پیغمبر داشتن، اون نه، خود جناب خلیفه دوم نقل میکنه، میگه من آمدم پیش پیغمبر اعتراض کردم، گفتم علاما نعت دنیت فی دیننا، یا رسول الله چرا دارید این پستی و ذلت را در اسلام میپذیرید؟ یعنی از این صلح که عامل برکت بود پیغمبر صراحت داره، این اتبع الا ما یوها الی، جز وحی من چیز دیگری رو تبعیت نمی کنم. خلیفه دوم میاد از این کار پیغمبر به دنیه و پستی و رذل تعبیر میکنه، میگه فعلا ما نعت دنیه فی دیننا، ما این پستی و ذلت را در دینمون چگونه بپذیریم؟ و پیغمبر اکرم میگه که یا عمر، من پیغمبر خدا هستم، پیغمبر من ضایع نمی کنه، همین صلح مایه برکت، حرف پیغمبر کوچکترین اثری در آقای عمر نمی کنه. فرجع متغیبن، عمر از سخن پیغمبر در حالی که خشمناک و عصبانی بود با غیظ برگشت، فلم یصبر حتی جا ابابک، همینطوری داشت به قول قلبش در تلاطم بود، ابابک رسید، آمد پیش ابابک، همون حرفایی که پیغمبر زده بود به ابوبک زد، ابوبک برگشت گفت که محمد پیغمبر خداست، قطعا خدا
پیغمبرش رو نمیگذاره ضایع بشه.
بله.
خب شما ببینید با صحیح بخاری جلد ششم صفحه 45 حدیث 4844. عجیبه، واقعا خیلی عجیبه که واقدی در مغازیشون، برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 144 باب غزوه حدیبیه، ایشون صراحت دارد از قول آقای عمر ابن الخطاب، میگه لقد والله لقد دخلنی یوم اذن من الشک، من امروز در حدیبیه در نبوت پیغمبر شک کردم، حتی قلت فی نفسی، با خودم فکر میکردم لو کننا معت رجل على مثل رعی ما دخلنا فیه ابدا، اگر 100 نفر نیرومند داشتم برخلاف دستور پیغمبر عمل میکردم. ببینید این تعبیر، اونم نه در کتابهای شیعه مثل بهار و غیره. عرض کردم مغازی واقعی جلد اول صفحه 144 باب غزوه الحدیبیه، یا عباراتی که خود بزرگان اهل سنت آوردن که عمر گفت والله ما شککت و منز اسلمت الا یوم اذن، از روزی که من مسلمان شدم مثل امروز شک نکرده بودم در نبوت پیغمبر. و بعدم میگه که فعملت فی ذاول که اعمالا فی، یعنی فی نقض صحیفه، من اعمال زیادی انجام دادم، روزه گرفتم، نماز خواندم، نمیدونم بنده آزاد کردم به خاطر کفاره. چی کفاره؟ اعتراض به پیغمبر، شک در نبوت پیغمبر اثرش از بین بره. برادران گرامی مراجعه کنید صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان، آهسته میگم که آقایان بنویسن، صحیح ابن حبان جلد 11 صفحه 224 تاریخ اسلام، آقای ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت که ازش تعبیر میکنن به امام الجرح و التعدیل جلد 2 صفحه 371، مصنف آقای عبدالرزاق استاد آقای بخاری جلد 5 صفحه 339، معجم کبیر تبرانی و همچنین این قضایا را آورده. این خب خیلی واضح و روشنه که خود خلیفه میاد در برابر نبی مکرم این طور جسورانه حرف میزنه، ولی پیغمبر با او مدارا میکنه. یا نه در قضیه نماز بر عبدالله ابی، خب پیغمبر اکرم میاد بخواد نماز بخونه، تعبیر عجیبیه، میگه فلم ما اراد ان یصلی علیه، این عبارت صحیح بخاری، پیغمبر میخواست به عبدالله ابی نماز بخونه، فجذبه عمر، گره پیغمبر رو کشاند به کنار. خیلی واقعا جسارت، من نمیدونم حتی گفتنش والله برای من سنگینه. فجذبه عمر، پیغمبر رو عمر کشاند به کنار. فقال علیه الله نها که انتو سلی علی المنافقین، آیا خدا نه نکرده که بر منافق نماز نخوانی؟ خیلی عجیبه واقعا، ما نمیدانیم حضرت رسول پیغمبره یا جناب عمر پیغمبره.
بله.
یعنی آقای عمر اسلام را دستور خدا را این روایت میگه بهتر از پیغمبر میفهمه. آقا این عبارت صحیح بخاری، عبارت بهار الانوار و کلینی نیست. فقال عمر علیه الله نها که انتو سلی علی المنافقین، آیا خدا نگفته بر منافق نماز نخوان؟ خیلی جسارته. آقا نگاه کنید برادر عزیزم، صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد 2 صفحه 76 حدیث شماره 1269 1269، در روایت دیگر داره که فاخذ عمر ابن الخطاب به ثوبهی، اصلا از لباس و عبای پیغمبر گرفت و کشید. فقال تسلی علی و هو منافق، داری نماز میخوانی با اینکه این منافقه؟ وقد نهاک الله ان تستغفر، خدا گفته حق نداری به اینها استغفار کنی، تو داری براش نماز میخوانی؟
احکام اونشون رو پیغمبر میده،
یعنی داره احکام رو به پیغمبر آموزش میده.
الله اکبر.
یعنی واقعا اگر پیغمبر این هست کمتر از عمر میفهمه، ما همچه پیغمبری رو واقعا در پیغمبرش باید نستدیر بلا شک کنی. یعنی این پیغمبر قرآن نیست، پیغمبری که خدا فرستاده نیست که بیاد در برابر، یعنی فهم پیغمبر از فهم جناب خلیفه کمتر باشه. باز صحیح بخاری را آقایان ببینن، جلد پنجم صفحه 207، حدیث 4672، صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 116، جلد هشتم صفحه 120. و جالب اینه بینندگان عزیز دقت کنن، خود عمر بعدن میگه فعجب تو بعد من جرعتی علی رسول الله. خودش هم داره میگه، من نمیدونم بیه بیان در خانه کس هست یک حرف بس هست، میگه من فعجب تو بعد من جرعتی علی رسول الله یوم ازین، اصلا تعجب کردم اونو چه جسورانه با پیغمبر برخود کردم، چه جرعتی به خودم دادم که با پیغمبر اونطور برخود کنم. آقا شما برید کتاب صحیح بخاری جلد دوم صفحه 100، جلد دوم صفحه 100، حدیث 1366، کتاب الجنائز باب هشتم، باب ما یکره من الصلاة علی منافقین. خب مگر قرآن نمیگه پیغمبر اتبع ما اوحی الیک من ربک، تو موظفی فقط در برابر وحی تبعیت کنی. سوره انعام آیه 6، خود پیغمبر اکرم در انعام آیه 50 میگه این اتبع او الا ما یوها الی، من جز آن که به من وحی می شود هیچی من تبعیت نمی کنم. خب شما ببینید، حالا من دو تا نمونه گفتم و ده ها از این نمونه ها خود آقایان اهل سنت در صحیح ترین کتاب هاشون برای شما عرض کنم آوردن که برخوردی که خلیفه دوم برای شما عرض کنم نسبت به نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آوردن به این شکل دارن برخورد میکنن. والله من نمیدانم این قضایی اون میخوام بگه آقا بله، مگر عمر ابوبکر قوی تر از ابو جهل بودن؟ علی چرا در برابر عمر ابوبکر قیام نکرد؟ خب پیغمبر اکرم در برابر جسارت های این آقا تحمل کرد. البته من الان فرصت نیست، اگر فرصت بود همون جسارت هایی که خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، تاریخ طبری، کامل ابن اسیر از خلیفه دوم نسبت به نبی مکرم داشت، اگر بیاریم مثنوی 70 من کاغذ شود.
نه.
یا کار به جایی میرسه که آقایان میان یک کتابهایی رو تألیف میکنن تحت عنوان موافقات عمر ابن الخطاب در اختلافهایی که بین عمر و پیغمبر بوده. پیغمبر مظلوم بوده، نمیفهمیده. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله عمر بهتر از تو میفهمه. طبق نظر آقای عمر خدا آیه فرستاد. ها دیگه چی ماند از نبوت؟ چی ماند از رسالت؟ خب شما دیگه یک دفعه بگید آقا پیغمبر اکرم تابع آقای عمر ابن الخطاب بوده. به ما میگید آقا شما میگید ائمه بالاتر از انبیا بودن. همین دیشب بود من نمیدونم بول کارشناساشون میگه بن شیعه ها میگن ائمه از همه پیامبران. آها این غلط، دروغه، دارید اشتباه افترا میبندید. امیرالمؤمنین میگه انا عبد من عبید محمد. ده ها روایت در این زمینه کلینی و دیگران داره. علی میگه من بنده ای از بندگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بله اگر ما میگیم از انبیا افضلن میگیم افضلن، هیچ شکی هم نداریم، به دلیل آیه مباهله، به دلیل ده ها روایاتی که در رابطه با فضیلت امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام آمده. حد اکثر ما اجتهاد میکنیم. شما که میگید آقا اجتهاد بازه، هر کس اجتهاد کنه ولی اون که بره علی را هم بکشه، 30,000 نفر رو در جمل بکشه، چون اجتهاد کرده ثوابم میبره. خب چطور اونها اجتهاد کنن ثواب ببرن، ولی اگر شیعه اجتهاد کرد میشه کافر، مشرک، مرتد، محدور الدم، با اوکه تجر و با ایلا تجر. علی حال این آقایان به ما که به این شکلی دارن برخورد میکنن، از اون طرف این برنامه ها و مسائل رو دارن که واقعا من تأسف میخورم.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. واقعا این عبارتایی که شما فرمودید، ما از اون طرف قرآن رو میبینیم که میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حتی برای حرف زدن تون دست جلو پیغمبر صداتون بلند نکن، وقت این میاد این هر
بنده
اون همه چیزا تو از بعد اینجوری با جسارت اینجوری میاد دست پیغمبر رو بکشه. واقعا من قلبم آزرده شد الان شما اینو رو فرمودید. حالا دیگه بینندگان عزیزمون،
حالا ان شاء الله امیدواریم اینا رو ما نقل کردیم، هیچ اظهار نظرم نمی کنیم. میگم آقا لطف کنن آقایان علمای اهل سنت وقت بخوان ما وقت میدیم بهشون، بیان اینجا یا حضوری تشریف بیارن قدمشون رو چشم ما، بیان همین بحثای امشب بنده رو بیان نقد کنن. ما افتخارم میکنیم، ما هم حرفمون رو میزنیم، تلفنی میخوان بیان، ما در خدمتشون هستیم. نامه بفرستن، ما در خدمتشون هستیم.
بله.
ایمیل بفرستن، پیامک بفرستن، ما در خدمتشون هستیم.
بله.
ولی اگر نیامدند، حالا ما دیگه حرفی نمیزنیم. بله. قضاوت و داوری را به عهده بینندگان عزیز واگذار میکنیم.
بله. خیلی ممنون هستید. استاد، در جلسه گذشته ما از شما سوالی رو داشتیم و اون این بود که خلافت ابوبکر خلیفه اول هیچ گونه اجماعی نبود، در کار نبود. می‌خواستم ببینم با جنبندی که نسبت به همون خلافت ابوبکر بود، می‌خواستم ببینم درباره خلافت خلیفه دوم عمر آیا این مبتنی بر اجماع امتی شد یا نشد، یعنی اصلا اجماعی صورت گرفت یا نگرفت.
والا اگر در این زمینه بخوام جناب آقای محسنی وارد بشیم، باید 10-12 جلسه بریم. من در جلسه گذشته عرض کردم بزرگان اهل سنت مثل امام قرطبی متوفای 671 صراحت داره بر این که اصلاً در خلافت اجماع شرط نیست. اگر چنانچه یک نفر هم بیاد یک فردی را به عنوان خلیفه معین کنه، شد خلیفه، مردم باید تبعیت کنن. میگه دلیلنا ان عمر عقد البیع لابی بکر، عمر به تنهایی ابوبکر رو به عنوان خلیفه معین کرد.
کافیه،
کفایت میکنه. آقایان عرض کردیم تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 272 همین تعبیر رو جناب عزیزالدین ایجی در کتاب المواقفشون جلد 8 صفحه 351، آقای ابو یعلای حنبلی در احکام سلطانیه صفحه 117، امام الحرمین استاد غزالی ایشون مفصل این قضیه را در کتاب الارشادشون صفحه 424 داره، جناب ابن عربی مالکی متوفای برای شما عرض کنم 543 در شرح سنن ترمذی جلد سوم صفحه 229 داره، امام الحرمین عرض کردیم این رو داره و مطالبی را که بزرگان اهل سنت مثل ابن بکار و یعقوبی آوردن و کان عامه المهاجرین جل الانصار لا یشکون ان علیا هو صاحب الامر، جل انصار عموم مهاجرین شبهه‌ای نداشتن بر اینکه علی خلیفه هست نه ابوبکر. آقایان مراجعه کنن الاخبار الموفقیات برای شما ارسام صفحه 580 تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 124 و در خود صحیح بخاری جلد 8 صفحه 24 حدیث 6830 خود جناب عمر میگه ان الانصار خالفونا، انصار همه مخالف ما بودن و خالف عنا علیون و زبیر و من معهما علی زبیر و کسانی که با اینها بودن در این قضیه با ما مخالف بودن. باز تکرار میکنم صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830 و همچنین اینا میگن تا 6 ماه امیر المؤمنین بیعت نکرد جلد 5 صفحه 82 حدیث 339 و این مباحث رو آقایان ببینن که هم امیر المؤمنین بنی هاشم، زبیر، خالد ابن سعیر، سعد ابن عباده انصاری همه جزء مخالفین بیعت آقای ابوبکر بودن. آقایان نگاه کنن اسطلقابی ابن اسیر جزری جلد سوم صفحه 222 و تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 124 یا غضب رجال من المهاجرین فی بیعت ابوبکر، مردانی از مهاجرین در رابطه با بیعت ابوبکر همه غضبناک شدن، ناراحت شدن. آقا برید تاریخ الخمیس آقای دیاربکری از کتابهای معتبر اهل سنت جلد دوم صفحه 169 و همچنین شخصیت‌هایی مثل فروت ابن عمرو مخالفت کرد، ابان ابن سعید مخالف بود اسطلقابت جلد 1 صفحه 37، آقای خالد ابن سعید ابن عاص مخالف بیعت ابوبکر بود اسطلقابت جلد 2 صفحه 82 و همچنین سعد ابن عباده تا آخرین لحظه عمرش نه با ابوبکر بیعت کرد نه با عمر بیعت کرد، نه در نماز جمعه با اینها شرکت میکرد نه در مراسم حج اینها شرکت میکرد. آقایان مراجعه کنن کتاب تهذیب الکمال آقای مزی جلد 10 صفحه 281 و همچنین سلمان اعتراض کرد به اینها مخالف بود انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 274، ابوذر با اینها مخالف بود سقیفه و فدک صفحه 174، عباس ابن عبدالمطلب اعتراض کرد بر شیخین از سقیفه و فدک صفحه 70، فضل ابن عباس اعتراض کرد به اینها قبول نداشت کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 224 چهار، عتبت ابن ابی لهب مخالف اینها بود، کتاب الاصابت جلد 3 صفحه 512، ام مسته ابن اساسه مخالف با اینها بود. آقایان مراجعه کن شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 50، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 39. ببینید اینها تمامش نشان میده بر این که خلافت آقای ابوبکر یک اجماعی در کار نبود. اینها نمونه هایی بود جناب محسنی، ما اشاره کردیم همه را مستنداتش رو بیان کردیم، این نسبت به آقای ابوبکر. اما بخش دوم سوال حضرت عالی که آیا خلافت آقای عمر هم مبتنی بر اجماع بود یا نه؟ بله یک اجماعی صورت گرفت، ولی اجماع بر مخالفت، اجماع بر مخالفت ما داشتیم. شما ببینید آیان بیننده های عزیز، این رو ما از کتاب کافی و تهذیب بهار نمیاریم، از معتبرترین کتاب های اهل سنت با سند صحیح، با سند صحیح. آقای ابن ابی شیبه نقل می کند از وکی ابن ادریس، اسماعیل ابن ابی خالد، زبید ابن حارس، میگه وقتی که آقای ابوبکر زمان مرگش فرا رسید، ارسل الى عمر یستخلفه، فرستاد عمر بیاد او را به عنوان خلیفه معرفی کنه. فقال الناس، تمام مردم، ناس یعنی توده مردم، مردم مدینه مخالفت کردن، یه اجماع اینطوری بود و گفتن تستخلف علینا فزن غلیزن، تو داره یک آدم بد اخلاق بد خو تند را به عنوان خلیفه بر ما تحمیل میکنی؟ فما تقول لربک اذا لقیت، آقای ابوبکر اگر فردای قیامت پیش خدا چه جوابی خواهی داشت که این آدم بد اخلاق رو بر ما داری تحمیل میکنی؟ فما تقول لربک اذ لقیته وقد استخلفت علینا عمر، قال ابوبکر اب ربی تو خففوننی، در برابر مخالفت مردم اجماع مردم برگشت گفت دارید من از خدا میترسانید. اگر این رو کلینی نقل کرده بود آیان وهابی ها 7 آسمان رو بر سر کلینی ویران میکردن، ولی استاد بخاری آقای ابن ابی شیبه نقل کرده. بعد بگی نه من حرف هیچ کس قبول ندارم، من نظرم این است که آقای عمر بهترین افراد و لذا این رو معرفی کردم، کسی هم حرف که حرف زدن ندارد. آقایان مراجعه کنن المصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 574. اما نسبت به سند روایت که ما گفتیم سند صحیحه، آقایان دقت کنن، یکی از راویانش وکی ابن جراح ثقه هست، آقای ابن حجر عسقلانی در تقریب و تهذیب جلد 2 صفحه 283 میگه آقا ثقه هست. راوی بعدی اسماعیل ابن ابی خالد هست، این هم باز ابن حجر میگه ثقتون، تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 93. راوی سوم زبید ابن حارث، آقای ابن حجر میگه ثقتون، دو مرتبه ثقتون میگه، تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 268. و سند از دیدگاه شما کاملا صحیحه. توده مردم مخالفت کردن. از اون بالاتر طلحه و علی آمدن اعتراض کردن که گفتن که یا ابوبکر این عمر را با این بد اخلاقی، با این تندی که داری برای خلافت معین میکنی جواب خدا را چه خواهی داد؟ الجواب. آقایان مراجعه کنن کتاب طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 196. و همچنین این روایت هم کاملا صحیحه، یکی از راویانش ضحاک ابن مخلد ابن معین و ازده توثیق کرده، تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 397. عبید الله ابن ابی زیاد آقای اجلی و حاکم نیشابوری توثیق کرده، تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 14. یوسف ابن ماهک هست، آقای ابن معین و نسائی توثیق کردن، باز تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 379. در روایت دیگر نه، دخل علیه المهاجرون والانصار، از این بهتر، مهاجرین و انصار اومدن پیش ابوبکر اعتراض کردن که آقا ما مخالف خلافت آقای عمر هستیم، این با این بد اخلاقی، حتی میگه تو وقتی بودی این با ما تندی میکرد، در حضور تو با ما بدرفتاری میکرد، کیف اذا ولیت عنا و انت لاق الله عز و جل، تو پیش خدا بری این دیگه بدون تو به سر ما چه خواهد آورد؟ الامامت و سیاسی ابن قتیبه دینوری صفیس. جالب اینه ابن تیمیه حرانی مدافع سخت کوش خلاصه خلفا، ایشون هم در کتاب منهاج سنه شون جلد ششم صفحه 155 میگه بله وقت تکلمو مع صدیق فی ولایت عمر، مردم آمدن اعتراض کردن با ابوبکر صحبت کردن که چرا عمر را بر ما خلیفه میکنی و قالو مازا تقول لربک وقد ولیت علینا فزن. جواب خدا را چه خواهی داد که یک آدم بدخلاقی را بر ما مسلط کردی؟ و همچنین در جلد هفتم صفحه 461 همین تعبیر رو چیه دارند. یعنی پس در خلافت آقای عمر اجماع بر مخالفت بوده، این هست، ولی این که اجماعی باشد بر این که صحابه تأیید کرده باشن یا انتخاب کرده باشن شورای صورت گرفته باشه همچه چیزی ما ندیدیم. بله
استبداد محض.
بله
خیلی ممنون هستیم استاد، دیگه فرصت نداریم من سوالات بعدی رو خدمت شما داشته باشم. خط تلفنم که یه سر مشغول است و خیلی از عزیزان پشت خط موندن، اگه اجازه بفرمایید ما
سوالات چیزی اگر دارید مختصر اگر دارید اینا رو.
من دو تا سه تا سوال دیگه هم دارم ولی خیلی از بینندگان عزیز پشت خط وایسن، فرصتم خیلی کوتاه است آقا، اگه اجازه بفرمایید بریم برای بینندگان عزیزمون ارتباط برقرار کنیم، یا بخواید مثلا من یک سوال رو داشته باشم.
بله
میگن که البته اینا باز اشاره فرمودید که ابوبکر با صحابه مشورت کرد یا نکرد،
بله
که آیا مثلا برای خلافت عمر رأی دادن یا ندادن، مثلا ببینم از طرف شما این توضیح داده بشه که آیا ابوبکر با صحابه مشورت کرد و همه رأی دادن به خلافت عمر یا نه.
بله اینها در بعضی از ماهوارا میگن بله جناب ابوبکر قبلا با صحابه مشورت کرده بود، مشورت همه صحابه چون رأی دادن بر خلافتشون اومده، ولی اون که ما گفتیم اجماع برخلاف بله. بوده مهاجرین انصار ناز علی طلحه بله. اگر واقعا اینها آمده بودن رأی موافق داده بودن معنا نداشت. خب ابوبکر آقا من که با شما مشورت کرده بودم چرا شما دارید اعتراض میکنید؟ و جالب این هست که آقای محمد ابن مفلح مقدسی، اینم بینندگان برای اولین بار از بنده میشنوند بله. من یک نرم افزاری بله شما. من یک نرم افزاری در مدینه خریدم حدود 450,000 تومان آوردم، فقط این یک عبارت رو از اونجا استفاده کردم دیگه، ازش اون سرعتش خیلی پایین بود دیگه اصلا برداشتم از کامپیوترم حذف کردم، ولی ارزید این برای من 450,000 تومان. این عبارت رو نه علامه امینی داره، نه میرحامد حسین داره، نه جناب میلانی، هیچ کدام این عبارت رو نیاوردن. البته هذا من فضل ربی بله. مربوط به ما نیست. از امام محمد ابن مفلح مقدسی متوفای 766 که ازش تعبیر میکنن به امام، اینا به هم کسی نمیگن امام، ایشون نقل میکنه بر این که آقای ابوبکر میخواست عمر رو به عنوان خلیفه معین کنه، ایشون نقل میکنه یکی از صحابه معیق ابن دوس را دوسی را فرستاد یک نظرخواهی کنه از مردم که آیا واقعا برای خلافت عمر نظرشون چیه. آمد گفت خب نظر مردم چیه؟ گفت کرهه و قومون و رضیه و قومون آخرون، یه عده میگن خوبه یه عده میگن بده. قال ابوبکر الذین کرهوه اکثر ام الذین رضوا. خب آقای معیب اونهایی که با عمر بدن مخالف خلافتش هستن زیادن یا اونهایی که راضین؟ قال بله الذین کرهوا، اونهایی که میگن مخالف خلافت اینا خیلی زیادتر از اینا هستن. خب ول کن اینها را و آمد معرفی کرد. بله یه همچی چیزی هست، یعنی تنها چیزی که ما تونستیم پیدا کنیم آقای عمر یکی صحابه را فرستاد یه نظر خواهی کرد، اینم آمد گفت اکثریت مخالف خلافت عمر هستن، ولی ایشون تا برای اکثریت هم ارزش قائل نشد. آقایان میتونن کتاب الاداب و شرعیه جلد اول صفحه 71 الاداب و شرعیه جلد اول صفحه 71 با تحقیقات شعیب ارنعود چاپ مؤسسه الرساله برای شما عرض کنم بیروت، این دیگه کاملا واضح و روشن. حالا من نمیدونم بینندگان رو بعد
من خواستم همین بگم آقا چقدر خوبه اینجا دیگه واقعا وقتی که ابوبکر عمر رو به عنوان خلیفه منصوب کرد و وصیت کرد که این خلیفه بشه، دیگه اونجا نگفتن این مرد دیگه هزیان میگه، ولی در باره حضرت رسول وقتی اومد اون کارو کرد اون اتفاقات عجیب افتاد.
حالا می‌خواستم این نکته ظریفی بفرمایید که دردی است. خب شما بینندگان عزیز، خب در رابطه با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی آمد خواست یک نامه بنویسد که امت اسلامی برای همیشه از گمراهی بیمه بشن، گفتن پیغمبر قد قلبه الوجع، بیماری غلبه پیدا کرده، داره هذیان میگه پیغمبر اکرم. ولی همین قضیه برای ابوبکر اتفاق افتاد، در بستر بیماری میخواد وصیت بنویسد، وصیت نامه بنویسه. جالب این هست که آقای طبری در تاریخشون جلد 3 صفحه 52 به صراحت دارد بر این که عثمان آمد داشت وصیت نامه آقای ابوبکر رو می نویش، ثم اغمی علی ابی بکر قبل ان یملی احدا، قبل از این که کسیزی بنویسد آقای ابوبکر از شدت بیماری در اون همون حال احتضار افتاد و غش کرد. فافاق ابوبکر بعد از این که به حال آمد، به هوش آمد، برگشت گفت کتبت احدن، آقای عثمان کسی را نوشتی که بعد از من خلیفه باشد؟ فقال زننت کلما بک و خشیت الفرقه، تو وقتی غش کردی افتادی ترسیدم دیگه تمام شد مردی و ترسیدم بعد از تو اگر خلیفه نباشد در میان مردم تفرقه ایجاد بشه، فکتبت عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب رو نوشتم از قول تو. از قول تو که کش کرده بودی بیهوش بودی، عمر ابن الخطاب رو نوشتم بعد از تو خلیفه هست، یعنی در حالی که جناب عالی بیهوش بودی. خب ابوبکر نگفت آقا من بیهوشم به تو چه مربوطه، چرا داری تو نوشتی عمر خلیفه هست؟ بر یرحمک الله، آقای خدا رحمتت کنه، اما لو کتبت نفسک لکنت لها اهلا، اگر خودت هم می نوشتی اهلیت داشتی. ببینید در بستر بیماری ابوبکر افتاده و همون حال احتضاره، میخواد وصیت بنویسه، خلیفه معین کنه، خلیفه معین کنه، به قدری حال خلیفه خرابه، ابوبکر میفته بیهوش میشه، عثمان میاد چیکار میکنه؟ اسم ابوبکر می نویسه. یک نفر نگفت آقا این ابوبکر لیحجر، ابوبکر داره هذیان میگه. بله. ولی همین رو آقای عمر برداشت، اومد مسجد، ایها الناس گوش کنید، جناب آقای ابوبکر خلیفه معین کرده، من به عنوان خلیفه آقای ابوبکر هستم، آقایان مراجعه کنن لطفاً، تاریخ طبری جلد سوم صفحه 52. من البته دو تا چاپ من دارم، بر یکی چاپی برای شما عرض کنم، جلد چهارم صفحه 54، تاریخ دمشق جلد 39 صفحه 186، تاریخ مدینه منوره مال آقای ابن شبه نمیری جلد دوم صفحه 667، کنز الامال متقی هندی جلد پنجم صفحه 678، تاریخ الخمیس جناب آقای دیاربکری را آقایان ببینند جلد اول صفحه 241، و همچنین تاریخ عمر ابن الخطاب استاد عبدالکریم خطیب از اساتید برجسته دانشگاه الازهر صفحه 75. بله. اینا کاملا روشن میشه که خلاصه یک بام و دو هوا. این آقایان که دارن به قول فریاد میزنن، نمیدونم خلافت آقای ابوبکر و عمر و عثمانش، به عثمانش هم به حول قوه الهی میرسیم. بله. که واقعا اینها دموکراسی بود. همین دیشب دیدم این آقا داره داد میزنه، آقا اصلا پیغمبر نه علی را نه ابوبکر رو خلیفه معین نکرد، بلکه بعد از پیغمبر مردم آمدن با دموکراسی کامل در جامعه ابوبکر، بعد از او عمر، بعد از او عثمان رو برای شما ارسلام رفراندوم کردند و با دموکراسی آزاد اینها را انتخاب کردند.
چه اسلام قشنگی، خیلی ممنونستیم. اجازه بدید میگن آجا پوتاق فرام میگن یه میان برنامه ببینیم و ما یه 20 دقیقه فرصت داریم، انشاءالله خطوطی رو از دوست بینندگان عزیزمون داشته باشیم و به سوالات پاسخ خواهیم داد.
يا حسين من زوري وشاف الراس
ممنونم از اینکه همراه ما هستید و تا این لحظه همراهی کردید و بیننده برنامه ما بودید. ممنونیم. من قبل از اینکه ارتباط بگیرم تذکر ریگر خدمت بینندگان عزیز داشته باشم، اون این که گویا در پخش ماهواره اشکالاتی به وجود اومده، دوستان عزیز بینندگان عزیز نتونستن برنامه رو امشب خوب ببینن. انشالله تکرار برنامه به وقت ایران فردا ساعت 6 صبح و 2 بعد از ظهر پخش میشه. دوستان میتونن برنامه رو ملاحظه بفرمایند. الو سلام علیکم دکتر، از سینا از تهران اگه اشتباه نکنم.
وقتتون بخیر.
شما خوبه؟
هم ممنون. اولا بگید من قطع میکنم چون من پشت خط بودم صحبتاتون رو شنیدم، ولی به هر حال عذر میخوام حاج آقا. انشالله
بله فرصتمون تقریبا داری دکتر 20 دقیقه است و این همه خطوط تلفن هست.
میام حاج آقا انشالله نفسشون گرم و یک ساعت و نیم پیوسته
ماشالله
مطلب فرمودن. خدا بله. قوتشون بده و من بله. خوشحال شدم که ایشون کسالتایی که قبلا من میدونستم دارن حتما کمتر شده. حالا انشالله چه ممنون شما رو بشنوام چه نشنوام، امیدوارم سر وقت قطع کنم.
البته های دکتر آذرسنان الان زمستان باز همون مشکلات ما برگشته، البته اونجام که جناب پروفسور صمیمی میگفتن مشکل زمستان برمیگرد. حالا ما دو سه هفته است فعلا شبانه روزمون با درد کمر سپری میشه.
خلاصه انشالله بهتر بشه.
هم دعا بفرمایید و هم به فکر معالجه. البته جناب دکتر آذر خیلی هم زحمت کشن، دو سه مرتبه ما را در تهران که از بیمارستان‌های مجهز برای مداوای ما واقعا نهایت زحمت رو کشیدن، ما از این بزرگوارم تشکر می‌کنیم. دم ما را بیش از خود ما داره آقای دکتر آذر سینا.
در خدمت شما.
حالا
من می‌خواستم دو تا مطلب رو عرض کنم که از دو دقیقه هم ممکنه بیشتر بشه. اگه بله. اجازه دادید سعی خودم می‌کنم که دو تا مطلب رو ادا کنم. بله. مطلب اول در رابطه با موضوع برنامه هست که چرا امام امیرالمومنین صبر و تحمل کردن. شما البته به اقتدای ایشون به سه تا از انبیاء اعظم اشاره فرمودید. من فقط اینو میخوام فرست کنم که حضرت امام در جلسه‌ای که نشسته بودن و بعضی ازشون سوال کردن که چرا شما با خلفای قبل از خودتون جنگ نکردید همچنان که با طلحه و زبیر و معاویه جنگیدید، حضرت فرمودن که من از اول مظلوم بودم و دیگران حقمو بردن. جهش از ابن قیس بلند میشه و عرض میکنه که پس چرا شمشیر نکشیدی تا حقتو بگیری، که اینجا امام میفرماین که من به 6 نفر از انبیا صلوات الله علیهم اجمعین اقتدا کردم در این رابطه، که حضرت حاج آقا به 3 تاشون اشاره فرمودن در خلال فرمایشاتشون. من اینا رو فقط فهرست میکنم. اولش حضرت نوح بود که فرمود فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، سوره قمر آیه 10، که پروردگارش را خواند که من مغلوب شدم به داد من برس. که امام امیرالمومنین اینجا استدلال میکنن که اگر کسی بگوید که نوح این سخن رو بدون ترس گفته پس به تحقیق کافر شده، چرا که قول خدا رو تکذیب کرده، و اگر از روی حقیقت گفته پس وصی پیغمبر معذورتر است از نبی و اولا هست به عذرخواهی. دوم حضرت لوط هست که حاج آقا هم اشاره فرمودن که می فرماید قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، سوره هود آیه 80 که لوط ترجمهش رو فقط عرض میکنم، که لوط گفت ای کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به پایگاه استوار پناه میجستم. دیگه استدلالشون مشابهت من صرف نظر میکنم. سومین پیامبر بزرگ خدا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود که فرمود و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، سوره مریم آیه 48 که فرمود از شما و از آن چه غیر از خدا میخوانید کناره میگیرم. چهارم حضرت موسی کلم الله هست که میفرماید ففررت منکم لما خفتکم، سوره شعرا آیه 21 که ترجمه و چون از شما ترسیدم از شما گریختم. پیامبر پنجم حضرت هارون است که آجاقا اشاره فرمودند قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، سوره اعراف آیه 150 که هارون گفته فرزند مادرم این قوم مرا ضعیف و ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند. و ششم امام می فرماید که برادر من حضرت محمد صلی الله علیه و آله خیرالبشر است، زمانی که از مکه جانب غار رفت و مرا بر فراش خود خوابانید. این عرض اولم بود. عرض دومم
ممنون نگم آقای دکتر،
فقط یک جمله در 10 ثانیه عرض کنم.
بله،
که در شرایطی که حاج آقا مستعذر هستن و صدای من هست؟
بله.
در شبکه که حاج آقا مستعذر هستن و سالهای دو سال گذشته تمام فتواهای قمزنی رو تکراری پخش میکردن و هم حاج آقا باشون صحبت کردن، منم 20 دقیقه از طرف خودم به مسئول اون شبکه تذکر داده بودم، متاسفانه امروز دیدم این فتواها رو به صورت مکرر پخش میکنن. حالا قمه زدن این که بعضی از علما اجازه دادن بعضی ها تحریم کردن کار نداریم، ولی به دلایل مختلفی الان صلاح نیست این مطرح بشه. خواستم آجاها در این مورد هم یه تذکری بفرمایید.
خیلی ممنون هستی،
دارم موفق باشید.
لطف کردین آقای دکتر، متشکریم. ممنون. الو سلام علیکم. الو
الو جناب آقای محسنی
سلام علیکم.
سلام، عرض سلام و ادب دارم به جناب آقای محسنی و استاد محترم و عزیزم جناب آقای دکتر حسینی قزوینی.
ما هم خدمت شما عرض ادب و سلام داریم.
کشفی هستم از شیراز.
آقای کشفی سلام عرض می‌کنیم.
قربان شما، مخلص شما هستم.
خدا خیرتون.
کتاب رو گفتیم فرستادن خدمتتون، نمیدونم رسید یا نرسید.
نه هنوز نرسیده، من دوبارم پیامک زدم. حالا
ان شاء الله
میاد ان شاء الله.
تشکر. تو راه هست؟
بله تو راه هست ان شاء الله.
قبل از اینکه سوالم شروع کنم، حاج آقا ما نسل قدیمیم و پس از رحلت احمد جز حیدر کرار امامی نشناسیم.
بله.
حاج آقا سوال من اینه، یکی که می‌خواستم چون باید از
یه مقدار صدا کمه، حالا نمی‌دونم دوستانم تو اتاق فرمان باید بیشتر کنن یا شما بلندتر صحبت کنید.
نه من بلند دارم صحبت، صدا اصلا ما صداتون رو از طریق تلویزیون نداریم، امشب خرابه.
بله بله.
بعد خواستم ما پشت تلفن می‌خواستیم بشن، البته من فردا 6 صبحم گوش میدم
ان شاء الله.
سوال من اینی که می‌خوام دو تا سوال دارم، یکی که می‌خواستم بپرسم که چون می‌خوام تو جلسه صحبت کنم جناب آقای دکتر قزوینی، یکی که دشمنی عایشه با امیرالمومنین سر چی بود و از کجا شروع شد، چون عایشه مبتکر جریان سخیفه بوده، این یه سوال. بعدم یه سوالی که الان در رابطه با جناب ابوبکر در آخرین لحظات عمرش فرمودین، ایشون میگه ای کاش سه تا کار انجام نمیدادم، سه تا کار انجام می خواستم اینو این سه کار چیه. تشکر میکنم.
خیلی ممنون آقای کشفی،
من دیگه مزاحمتون نمیشم.
متشکر، ممنون.
به اتاق فرما میگید بار قد نکنی که از طریق تلفن حقا بشنوم.
متشکر،
انشالله ایرادی نداره.
اون کتابم تشکر میکنم، منتظرم بیاد انشالله.
انشالله انشالله.
متشکر.
در ضمن ایام سوگواری هم من تسلیت میگم.
ممنونم، ما هم به شما تسلیت عرض میکنیم. الو سلام علیکم. الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید از کجا؟
مداهمتون میشم. سلام علیکم، تسلیت میگم این غذای بزرگ رو. قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم یک مقدمه بگم. حدود 60-70 سال پیش که از همشهریای جناب آقای دکتر حسینی میاد تهران، مادرش یک مختصر پول کوچولویی بهش میده، میاد تهران که بخت اقبال خودشو برای کسب و کاسبی امتحان کنه. خیلی بلاها سر داد. بعد از 7-8 ماه میره دم دادگستری، میگه برای من یه نامه بنویس آقای نامه نویس. اون نامه رو مینویسه، بعد بهش میگه برای من بخون. اون نامه نویس شروع میکنه نامه رو خوندن، هر خطی رو که میخونه این آقای بنده خدای ترکیه همشهری ما شروع میکنه به ناله از زکی از جگر زدن. آقای نامه نویس ناراحت میشه، میگه آخه هر چی خودت گفته بودی من نوشتم، چرا انقدر گریه میکنی؟ میگه من میدونستم انقدر بدبختم، ولی نمیدونستم انقدر بدبختم. آقای دکتر ما نمیدونستیم انقدر بدبختیم. امشب شما حرفایی زدی، حضرت زهرای ما رو فرستادی در خونه اون ناجوون وردا، اینجوری برش گردوندن، امیرالمومنین ما رو اینجوری گریه انداختن. شما انقدر نازنینی که من فکر نمی کنم بخواید شیعانتون رو اینجوری زجر بدید. هدف شما چیه؟ من مشخصه که میخواید برادران غیر شیعه رو حمایت کنید، هدایت کنید، ولی برای ما شیعانتون چی دارید؟ همینطور قلبای خودتون رو آزار بدید و قلبای ما رو آزار بدید. آیا میتونید برای حمایت ما، هدایت ما، راهکار برای ما شیعان، تاریخ اون زمان رو با تاریخ الان، اونایی که شبیه هست، اونایی که متضاد هست، در یک برنامه مطرح بکنید یا چند برنامه؟ ما شیعان تکلیف خودمون رو بدونید، بدونید ما باید چی کار کنیم. با تشکر از
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم خواهر عزیزم، موفق باشید. ما رو هم دعا بفرمایید خواهرم.
محتاجیم به دعا. خدا حافظ.
خواهشم،
متشکر، خیلی ممنون. الو، سلام علیکم. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
محمدی هستم از پاوه، خدمت حضرت علی و
جناب آقای محمدی از پاوه. ما در خدمت شما هستیم.
خدمت استاد گرامی خودم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم.
السلام علیک یا ابا عبد، ای در خوشاب یا ابا عبد الله، وی گوهر ناب یا ابا عبد الله، از نوکر آستان خود دست بگیر در روز حساب یا ابا عبدالله.
یا ابا عبدالله،
یا ابا خدمت حضرت عالی و حجرهای حسینی، من تسلیت میگم این ایام
رو. ما هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
قربان شما. حجرها رسالت شما بس سنگید شده، حجاج از مکه آمدن.
بله.
چند روز قبل من خدمت یکی از این عزیزان رفتم، متاسفانه برایت از مشرکین رو قد کردن. من چیزی که به نفع اسلامم خودشون دارن یک کتابی میکنند و کتابهایی به فارسی برای عوام به خصوص قشر جوان نوشتن در رد شیعه با 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 ایلا ماشاءالله که حضرت علی قطعا در جریانی دوست داره. قره این کمال بی انصافیه یک میزبانه که وقت بخواهی بیدی یک طرف بخواهد به این شکل. ما اگر آیا اجازه میدند این آل سعود که ما با یک سیدی فقط جواب بدیم، یک سیدی پخش بشه فقط در مکه یا در مدینه، اگر این عرضه رو دارن و این آقایون اهل تسنن در ایران از جمله اقوام خود بنده چرا به گوشه پیراهنشون بر میخور؟ اگر یک فیلم رو در کشور شیعه ای که دست و پای رهبرانش رو باید بوسید، دست و پای امام و رهبر معظم رو باید بوسید.
بله.
این فیلم هزاران سخنرانی و خطبه و، ولی آیا خورده گرفتید بر عربستان؟ گفتید اینها مهمان شما هستن، این چه چرت و پرتای تعویلشون میدهید؟
بله.
و خواهش بکنم که این کتب رو حاجی حسینی رسالتتون سنگین کرده، همه حجاج هم به خدا گلایه، اکثر اینهایی که من میشناسم گلایه داشتن چون بی اطلاع از ما داره. که اینها رو جواب بدن، این یک کتابی های اینها رو جواب بدین.
بله.
حتی در داروخونه، گفت من به داروخونه رفتم، آقای دکتر گفت خدا در داروخانم به من کتاب دادن. خدا شاهده.
آره. خیلی ممنون آقای محمدی.
و مسئله بعدی هم با توجه به این که این روزها ایام سوگواری و توسل ما به آقا و عبدالله. بله. حسین علیه السلام است و التماس داریم در رابطه با آیه 64 سوره نساء که فکر کنم بسیار استادم بارها اشاره کردم و این در روشنگری قشر جوان اهل تسنن به خصوص بسیار مؤثر است توضیح بدم. خدا ان شاء الله.
ممنون، متشکر آقای محمدی از پاوه، متشکریم که با ما
متوجه
شدید. خیلی ممنون. خب اجازه بدید آخرین تلفنم بگیریم چون فرصت کمه. الو، سلام علیکم.
سلام آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنون. معرفی بفرمایید.
کوهستانی هستم از کرج.
خانم کوهستانی از کرج.
اولا تسلیت عرض میکنم اگر معلم و خدمت حاج آقا
ما هم تسلیت عرض میکنیم.
بعد من از حاج آقا هفته پیش من دو تا سوال پرسیدم، ایشون موکول کردن به این جلسه ولی جواب ندادن.
بله.
بعد سوال دوم من رو فکر میکنم من منظورم رو بد رسوندم یک مقدار، چون ایشون سوال من تکرار کردن.
البته من فکر میکنم چون سوال شما یادم بود بخشیشو امشب پاسخشو گرفتین.
بخششو بله کامل نه.
بله بله.
اون قسمتی که من توی سوال دومم بود که فکر میکنم میگم منظورم واضح نرسوندم این بود که در رابطه با اینکه ما شیعیان خب این رو قبول داریم که میگیم وقتی حضرت علی به اون وضع مسجد برده شد، ابوبکر دست خودش رو به قول معروف گذاشت روی دست حضرت علی، گفت من بیعت کردم یا چیزی که میگه. ولی بحث در همین قضیه مثلا سنی‌ها میگن اگر تازه این حرفی که شما میزنید ما قبول بکنیم، خب این بیعتی که اینجوری باشه مثل اقراری میمونه که مثلا زیر شکنجه از یک فرد گرفته بشه و هیچ سندیت و اعتباری نداره. پس چه دلیلی داشته اصلا اینا بخوان این کارو بکنن، خودشون رو خراب بکنن، آخر سر هم بخوان اینجوری بیعتی بگیرن که اعتباری نداشته باشه. یکی این سایه سوال دیگه هم می‌خواستم اضافه بکنم، اونم اینکه می‌خواستم حاج آقا اگه میشه توضیح خیلی کوتاهی، چون الان یه مدت دارن دوباره در رابطه با توسل و بارگاه و این چیزا دوباره تا که معمول دارن صحبت میکنن و میکرد دلایلی که میگن قبر حضرت فاطمه زهرا گمنام مشخص نیست کجا هست، اینه که میگن میخواستن اونجا بارگاه ساخته نشه و علیه بالله به بودکده و نمیدونم شرک و این چیزا تبدیل نشه. حالا گذشته از حضرت زهرا من میخواستم که توضیح هم در رابطه با این قضیه بدن که چرا خود حضرت امیر هم همین اتفاق براشون افتاد تا زمان هارون الرشید که به صورت عمومی دیگه همه متوجه شدن که ایشون کجا مسموم شدن. خواستم اگر میشه این رو هم توضیح بدن. متشکر، خسته نباشید.
متشکر خانم کوهستانی از کرج. خب حاج آقا اگر اجازه بفرمایید ما 10 دقیقه باقی مونده است و یه مقدار سوال هست، انشاءالله دیگه اینا رو پاسخ بدیم و سلام علیکم.
چشم، من تلاش کردم که خیلی سریع اینها رو جواب بدم که اگر شد که برای شما عرض کنم در جاهای دیگه هم شاید دوباره بتونیم مفصل جواب بدیم. من برادرمون جناب آقای دکتر آذر سینا تشکر میکنیم و انشاءالله در رابطه با قضیه یک عمزنی یا خود بنده یا دوستانمون انشاءالله مفصل
صحبت.
یه تحقیق مفصلی خواهیم داشت. خب بعضی از مراجع صراحت دارن که امروز عمزنی حرام، خلاف شرع، موجب وحن شیعه هست و حتی همین پیارسال بود یک خانمی از آمریکا زنگ زد به من برای شما عرض کنم، گفت بر این که من پسرم شیعه بود رفته با این وهابیا و اینا چند تا از این فیلم های قمزنی گذاشتن کلن از تشیع برگشته رفته و هابی شده.
بله.
و خب این در این که این قمزنی امروز وحن شیعه است در او هیچ شک شبهی نیست.
بله.
و خیلی از مراجع ازام تقرید مثل آیت الله رزما بهجت و آیت الله رزما فاضل و دیگران فتوای صریح بر حرمت دادن. بعضی از آقایان هم میگن بله جایز است، اشکالی ندارد. حالا یه کسی در یک جایی میخواد برایشان به فتوای مرجعش عمل کنه او یه بحث دیگریه. ولی آنچه که مهمه که بینندگان عزیز توجه داشته باشن این هست، ما بارها گفتیم اگر چنانچه شما در هر کجای دنیا زندگی میکنید، در آمریکا، در انگلستان، در آلمان، در پاکستان، ایران، قوانین اون کشور برای شما محترم باشه. قوانین اون کشور برای احترام بگذارید. اگر فرض بفرمایید در پاکستان آمدن گفتن قمه‌زنی خلاف شرع، خلاف قانونه، شما حق ندارید قمه بزنید. قمه‌زنی در حقیقت یک نوع مخالفت خلاف شرع. در ایران میگن قمه‌زنی خلاف قانونه، این میشه خلاف شرع. حداقل شما از اون مرجعت سوال کن، اگر مرجعت گفت بله تو برو تو خیابان‌ها بیوف قمه‌زنی کن و موجب آتش زدن به قول 4 تا ماشین و 4 تا اداره و ارگان و اضافه اینها بره روی ماهواره ها و یه خوراکی برای دشمنان اسلام بشه، اگر فتوا داد برو. ولی اگر نه فتوا نداد یه مقدار دقت کنید. و اضافه من از عزیزان تقاضا دارم اگر کسی مثلا مقلد یک مرجعی هست میگه قمه‌زنی اشکال نداره، این حق نداره بیاد مثل مراجع دیگر جسارت کنه.
بله.
شما خیلی غلط میکنی به مرجع دیگه میخوای جسارت کنی. امام صادق فرمود اراد علیهم کراد علینا فهو علی حد شرک بالله العظیم. کسی که به مراجع ازام جسارت میکنه گویا به ما ائمه جسارت کرده و در حد شرک به خدای عالمه.
همینطور هم اون آقایی که مرجع تقلیدش میگه مثلا قمزنی حرامه، همچه حقی نداره غلط میکنه به اون مرجعی که میگه حلال جایزه جسارت کنه. حالا اون فقیه اجتهادش به این رسیده، اون نظرش برای خودش و همچنین برای مقلدینش محترمه. این از نظر مرجعیت، از نظر قانونم این رو ما گفتیم، این نظر ما بوده، الان هم هست. یکی از اشکال اساسی که ما از شبکه سلام بریدیم و فاصله گرفتیم همین قضیه بوده. یعنی 99% ما بریدنمون، با اینکه خب ما از اونام تشکر میکنیم، 4 سال اون خلاصه آنتن رو در اختیار ما قرار دادن و خدمات زیادی هم بوده و غیره، ولی خب ما دیدیم این حد مرزها رعایت نمیشه. و برادر از اون جناب آقای کشفی که سوال کردن که در رابطه با اون ستا مطلبی که عایشه برای شما آقای ابوبکر پشیمان بود، خب این رو برای شما عرض کنم. ابوبکر میگه من 3 تا کاری انجام دادم که پشیمان هستم که ای کاش انجام نداده بودم. یکی از اونها فودت انی لم اکشف بیت فاطمه، ای کاش من حرمت خانه فاطمه را نگه میداشتم، بی حرمتی نمی کردم، دستور حمله به خانه حضرت زهرا نمی دادم، اگرچه خانه حضرت زهرا به عنوان یه پایگاه نظامی بود. یکی این که آقای فجائع سلمی را که دستور دادم او را آتش زدن و در آتش سوزاندن، ای کاش همچه دستوری نداده بودم، او را اعدام میکردم، گردن میزدم، چرا دستور سوزاندن دادم. سومین چیزی که من پشیمان هستم این هست که در سقیفه که آمدن سراغ من، من به عنوان خلیفه معین کردن، ای کاش این خلافت را به گردن عمر یا ابو عبیده جراح واگذار میکردم، اونها خلیفه می شدن، من هم وزیر اونها بودم، پشیمانم از این که خلیفه شدم. آقایان مراجعه کنن کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 619، جلد 3 صفحه 430، تاریخ دمشق جلد 30 صفحه 417، برای شما الامامت و سیاسه آقای ابن قتیبه دینوری، برای شما صفحه 18 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 6 صفحه 50، تاریخ اسلام آقای ذهبی جلد اول صفحه 388، لسان المیزان آقای ابن حجر جلد 4 صفحه 189، کنز العمال متقی هندی جلد 3 صفحه 125. این مدارک و سند هم کاملا صحیح، شبهه‌ای در صحت سند نیست. اما اینکه ایشون گفتن که مخالفت عایشه با امیرالمومنین چه بوده، خب حالا در مقام این نیستیم، شاید اصلا این سوال رو هم خیلی، من به نظرم اینطور سوالا نشه، بهتر هست، ولی من چون دیگه عزیزمون سوال کردن من ناگزیر هستم. خب در زمان خود نبی مکرم هم خب این علاقه ها، حالا ما نمی کلمه عداوت نمیخوام به کار بگیریم، ولی شما ببینید در کتاب مسند احمد ابن حنبل که تمام روایاتش میگه روایات من همه صحیحه، در جلد 4 صفحه 275 حدیث 18444 نقل میکند که نعمان بشیر از ابوبکر میگه من میخواستم خانه پیغمبر اکرم برم، دیدم که فسمع صوت عایشه عالیاً، دیدم عایشه با صدای بلند داره با پیغمبر اکرم، برای شما عرض کنم، دعوا میکنه و اعتراض میکنه، میگه والله لقد عرفت ان علیا احب الیک من ابی و منی مرتين و ثلاثا. برگشت به پیغمبر گفت قسم به خدا یا رسول الله، من فهمیدم که علی از من و پدرم در نزد تو گرامی تره. با صدای بلند ابوبکر آمد، برای شما عرض کنم، وارد شد، شروع کرد به دخترش توپیدن، یا بنت فلانه الا اسمع که ترفعین صوتک علی رسول الله، نشنوم که صدات رو بر روی پیغمبر اینطور بلند کردی. این رو آقایان مراجعه کنن مسند احمد ابن حنبل جلد 4 عرض کردم صفحه 275 حدیث 18444. البته در خصایص آقای نسائی برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 126 اونجا تعبیر دارد بر این که عایشه با صدای بلند با پیغمبر دعوا می گرفت و می گفت چرا تو علی را بیش از من و پدرم دوست داری و محبوب تر هست. آقای ابوبکر فاحوا الیها ابوبکر لیلتمها، آمد شروع کرد یک سیلی بر صورت عایشه بزنه و برگشت گفت یا ابنت فلان اراک ترفعین صوته که علی رسول الله فامسکه رسول الله. پیغمبر اکرم نگذاشت که ابوبکر سیلی به صورت عایشه بزنه. فخرج ابوبکر مغضبن از خانه پیغمبر در حالی که از دست عایشه غضبناک بود. آقای ابوبکر رفت بیرون. خصائص برای شما عرض کنم جناب نسائی رو عرض کردم، جلد اول صفحه 126 با تحقیق امیر میرین البلوشی مکتبه معلای کویت و روایت هم سندن صحیحه. آقای هیثمی همین روایت رو در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 127 میاره، میگه روایت صحیحه. اما این برای شما عرض کنم عزیزمون که آقای محمدی که از پاوه زنگ زدن، ما هم تشکر میکنیم از ایشون و مطالبی در رابطه با مکه و اینا کتاب ها مطرح کردن. بله. خب این قضایا بوده و هست. بله. این آقایان نه تنها سیدی نمیگذارن بره، حتی بنده رفتم اونجا در جده عروه الوثقی که یک کتاب فتواییه، کتاب فتواست، اصلا نه کتاب روایی، کتاب تفسیری مثل رساله عملیه هست. بله. در نزد من بود، حالا در حاشیه‌اش هم یه چیزی به قول بنده خودم نظرات خودم رو نوشته بودم که اونجا حداقل بعضی وقت میخوام عمل کنیم به استناد نظر خودمون باشه. از دست من گرفتم، هنوزم تو انبار برای شما عرض کنم فرودگاه جد دست ما ندادن. اینها اصلا وحشت دارن از این که یک صفحه مطلب مربوط به شیعه وارد عربستان سعودی بشه و همین بهترین قضاوت است برای دیدن. و خواهرمون که زنگ زدن در رابطه با قضیه این حدیث که آمدن برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب رو دستش کشیدن روی دست ابوبکر و این رو به عنوان بیعت، خب این رو بزرگانشون هم نقل کردن بر این که آمدن دست علی را خواستن باز کنن تا با علی ابوبکر دست بده به عنوان بیعت. فرامو به اجمعهم فتحها فلم یقدروا، تمام اونا که مسجد بودن خواستن دست علی را که محکم مشتش گرفته بود باز کنن در دست ابوبکر بگذارن، نتونستن. فمسح علیها ابوبکر و هی مذمومه. ابوبکر گفت حالا ما تکبر نداریم، ایشون اگر دست بیعت نمیده ما هم دستمون رو میکشیم برای شما عرض کنم روی دست بسته علی ابن ابی طالب.
همین کفایت میکنه
برای شما عرض کنم. این رو جناب مسعودی در کتاب اثبات الوصیه شون صفحه 146 نقل میکنه. البته در کتاب‌های زیادی هم از الهجوم علی بیت فاطمه من آقای عبدالزهرا صفحه 136 نقل کرده. و از این که ما خب
فرصتمون تمام شد،
بله دیگه به بینندگان عزیز ما نتونستیم به سوالاتشون جواب بدیم یا نه تلفن‌هایی که بوده پشت خط ماندن، از همه عزیزان عذرخواهی میکنیم. بله. ولی وعده میدهیم، البته میگن یه کسی خدمت آیت الله العظما خویی گفته بود که آقا شما چند بار به ما وعده دادی ولی به وعدت عمل نکردی.
بله.
آقای خویی گفته بود ما را از نیکان میدانید یا نه؟ گفت بله آقا شما از نیکان هستید.
هزار وعده
نیکان یکی وفا نشود. ما خلاصه وعده میدهیم، اگر دوستان ما را از نیکان میدانند بدانند که هزار وعده نیکان یکی وفا نشود. ولی ما انشاءالله شب دوشنبه به حول قوه الهی تلاش میکنیم برنامون خیلی کوتاه باشه و عزیزان بیننده انشاءالله بیان روی خط. ما تلاش میکنیم دو سوم وقت رو جور از الان داریم با جناب آقای خلاصه محسنی و اتاق فرمان به قول رسما اعلام میکنیم که دو سوم وقتمون رو انشاءالله اختصاص میدیم به سوالات بینندگان عزیزمون. اگر چنانچه بزرگواران هم اگر محبت کنن سوالاتشون رو توسط پیامک به ما برسانند، البته ما حدود 30-40 تا هم سوال پیامکی داشتیم، میخواستم اینم یک اشاره کنم که متاسفانه وقت نشد. اگر توسط پیامک سوالاتشون رو به ما ارسال بکنن، ما اصلا تلاش میکنیم از ابتدای 7-8 دقیقه خلاصه رو فضای محرم و عاشورا صحبت کنیم، بعد میریم انشاءالله به سوالات بینندگان عزیز به حول قوه الهی و شبهاتی که امروز تو ماهواره‌های وهابی مطرحه انشاءالله پاسخ بدیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی حسین و اهل بیت گرامش، هرچه سریتر فرج منتقم خون شهیدان
بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. الهی رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان به ویژه حوائج ما دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، چه در قم، مشهد، آمریکا که تلاش میکنن این برنامه به نحو زیبا در اختیار بینندگان عزیز قرار بگیرد و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، اونهایی که الان بیننده برنامه ما بودن یا تکرار برنامه را میبینن، چه از شبکه ولایت، چه از شبکه سامین، خدایا با آبروی امام حسین حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا که این فرصت را به ما و بینندگان عزیز دادید، از همه همکارانم که در اتاق پخش ما را یاری کردن در پخش این برنامه بسیار متشکر هستم، از شما عزیزانی هم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون هستم. انشالله تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما باشه.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی در از جام هول باقی گشتیم خراب و مست از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم چون مرد پروازیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم ما هم به علی